اونان آغاز شد، اکنون اسپانیا را نیز در بر گرفته است. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، در مادرید پایتخت این کشور ده‌ها هزار نفر از کارکنان خدمات شهری، کارگران، دانشجویان در اعتراض به طرح دولت برای کاهش هزینه‌ها دست به راهپیمایی و اعتصاب زدند. بیمارستان‌ها غیر از موارد اورژانس درهای خود را بر روی بسیاری از بیماران بسته و حرکت قطارها نیز به خاطر اعتصاب رانندگان با بحران روبرو شده است. اتحادیه‌های کارگری که 2,600,000 عضو دارند و از ماه گذشته تهدید کرده بودند نسبت به کاهش 15 میلیارد یورو از میزان هزینه‌ها دست به اعتصاب خواهند زد، امروز آن را عملی کردند و دو حزب کارگری اسپانیا همچنان تهدید کردند اعتصاب خود را سراسری خواهند کرد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس و اطراف با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً تقدیم حضورتون خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، تأسف و پوزشی دارم به خاطر بیماری و احتمالاً سرماخوردگی یا هر چیز دیگر که صدا و بیان ناقص و پر از اشکال خواهد بود. و دوم تبریکی دارم برای آقای دکتر مارک آملی که خوشبختانه یکی از دو نفری شدن که در نوامبر در وقت انتخابات به عنوان یکی از دو قاضی سوپریر کورت لس آنجلس انتخاب خواهند شد. مطمئن هستم که جامعه ایرانی از این بابت خوشحالند به خاطر خوبی ایشون و موفقیتشون، و مطمئن هستم که در اون انتخابات شرکتی فعالانه تر خواهند داشت. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
بله
بفرمایید.
بله سلام آقای دکتر، حال شما خوبه؟
خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنون. خواستم یه پرسش بکنم. خانومم اخیراً یه پول رو از من هاید کرده فاینانشلی، ولی من مطمئنم تو اکانتش هم چک کردم مبلغ انگفته است، ولی ایشون دیشب باش صحبت کردم، ایشون میگن بهانه میاره دروغ میگن برای من. خواستم از شما مشوره بگیرم.
به من بفرمایید شما چه مدتی ازدواج کردی؟
مدت 8 ساله با هم ازدواج کردیم.
عرض کنم که فرزند چی دارید؟
یه فرزند دارم.
چند ساله؟
3 سالشه.
اوکی. چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما 3 سال با هم دوست دختر بودیم،
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
27 سالشه.
اون وقت به من بفرمایید که این پول رو فکر کنید چگونه ایشون برداشتن، داستانش رو شما چجوری میبینید؟ یا
این پول قرار از درآمد کاریشون بوده، البته در جریان بود و بعد بالاخره در آورد، این پول رو از کارفرمایش گرفته. ولی من
نفهمیدم یعنی چجوری از کار نه ببخشید، چون برای من مهمه این پول چجوری به دست آمده، یعنی حقوق ایشون بوده یا از...
مال حقوقش بوده ولی ایشون نداده بود، بعدش با اینترست همه چی برگشتند.
بنابراین کارفرما ایشون به ایشون پول نداده بود، بعد از این مدتی همه اون پول رو به اضافه بهره به ایشون داده.
بله.
و شما اینو مطمئنی؟
بله من خب. چون اکانتش رو چک کردم.
بسیار خوب. پس بنابراین این پول رو ایشون ریخته تو حساب.
آره.
حساب شخصی خودشون.
بله حساب.
مبلغش حدوداً چقدر هست؟
خیلی هم گفته.
مثلا چقدر؟
حدود 50 تا.
بسیار. اون وقت بعد به ایشون که گفتید ایشون چی گفتن به شما؟
ایشون من دوره گفتم که مثلا شما پول نداری، ایشون الان تو من در حال حاضر من کار نمیکنم، 3-4 روز در هفته کار میکنم ولی کار اونجوری نیست که درآمد داشته باشم، ولی به هر حال کرایه اپارتمان و مثلا ماشین و پیمنتش من میکنم. ایشون میفهمن که نه اصلا پول ندارم، باید تو پول بدی بابت این آن، و اصلا از این پول یادآوری نکرد. ولی گفتم من مطمئنم که تو پول داری، ولی بگو برای من راستش بگو، چون من دارم اعتماد از دست میدم.
نه ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید. نه به هر حال زن و شوهر ممکنه برخی از وقت حساب به ایشون شما گفتید تو پول داری، خب ایشون میتونه بگه اون پول رو من به عنوان پولی که بخوام خرج کنم نگذاشتم، نه که بگم نظرشون درسته ولی متفاوت است. چرا شما بهش نگفتید که من میدونم تو حدود 50000 دلار دیروز تو حسابت بوده؟
من خواستم از زبان ایشون بشنوام ولی
چرا؟
ایشون نمیگه.
نه چرا ده... نه صبر کنید
ایشون چرا... الان صبح زود بلند شد به من گفت این مال بابت کارفرمایی که کار میکنم با ایشون، ایشون میره وکیشن ولی این پولا دست من داده، چون من بزنس ران میکنم بابت رنت و اینا برای من یه مقدار پول تو اکانت من ریخته. حالا که این دروغه، کاملا دروغه، من چون چک دیدم از کجا درآمده، دیپوزیت شده مبلغش همه چی، ولی ایشون الان یه جوره بهانه میاره.
نه صبر، ایشون که به شما دروغ رو گفته، چرا شما اون چیزی که میدونید به ایشون نمیگید؟
خب من خواستم قبل از این که امشب با ایشون صحبت کنم با شما در جریان گذاشتم ببینم نظر شما.
نه به نظر من در این گونه موارد، ببینید عزیز، نه ما قرار کسی رو به امتحان و آزمایش بکشیم ببینیم بازنده میشه یا رفوزه میشه یا قبول میشه، خیلی راحت و آسوده بهش اینو میپرسید، بعدم اطلاعاتتون در اختیارش میذاشید. خود شما با شناختی که از ایشون دارید فکر میکنید که یک حتما این کارو کردن یا نه؟ دو چرا فکر میکنید این کارو کردن؟
من مطمئن هستم ولی ایشون فکر میکنه، میگه که اگه یه موقع اگه من پول دست من باشه تو یه جوری هیجانی میشی، میخوای پول یه جورایی از من بگیری و
نه. این حرفو من از زن و شوهرها فراموش کردم، برخی از اوقات متأسفانه درسته. حالا مورد شما رو اصلا من نمیدونم، ولی اگر من به همسرتون بگم که فرض کنید وقتی شما بگید که من مثلا 50000 دلار پول دارم و حالا ایشون چون کار نمی کنن مقداری از این اگر احتیاج هست برای هزینه ها داده بشه، فکر میکنید پاسخ ایشون به من چه خواهد؟
ایشون صادقانه سیمانه نمیگه. من براشون گفتم که ببین، یک بار تو موقعی که تو دوست دخترم بودی رفتیم، ما تو میخواستیم کفش براش بخرم، گفت ایشون گفت پول ندارم. بعد من که این پول کفش دادم، بعد یک کفش دیگه برداشت، اونا گفت این پولش خودم میدم. من گفتم ببین امی، الان گفتی پول نداری، چرا این دروغا رو به من میگی؟ مثلا درست نیست، برای من بانست باش با من. من که بود honest هستم، but you have to be honest with me. Why you want to lie to me? دیشبم براش گفتم که اینا ببین، اگر بار دیگر تکرار کنی این همچون مسئله را، من واقعا اعتمادی که دارم از دست میدم. بعد هر بهانه، هر دروغی، هر جایی که بری، من قبول ندارم اون بهانه.
نه ببینید، آخه این حرف شما درست نیست. صبر کنید. شما دوست پسر و دختری هستید، بیرون میرید، شما میخواید یه کفشی براش بخرید، یا میخواد یه کفشی بخره، میگه پول ندارم. نه اینکه کارشون درسته، ولی معناش اینه که من نمیخوام این پولو بدم. بعدم مثلا انتظار دارن شما این کارو بکنید. شما هم که قبول میکنید میکنه. خیلی فرق میکنه با ماجرای دروغی که من از این بعد به هیچ چیز تو اطمینان نمیکنه. برای اینکه ببینید یه مقدار اینقدر تون نرید. این تون رفتن است که ایشون رو نگران میکنه. من اصلا کار ایشون رو با توجه به توضیحاتی که شما میدید تایید نمیکنم. ایشون کارشون غلط است و بد. اما نوع برخورد شما هم بده. مثل این که مثلا من به بچه‌م بگم که تو پول برداشتی، بگه نه، بعد مثلا شکنجهش کنم، ازش اعتراف بگیرم. خب کار اون غلطه، ولی کار منم غلط‌تره. بنابراین اولا ممکنه بعضی از آدم‌ها هستن که واقعا این ماجرای پول من و پول تو رو واقعا در ذهنشون دارن. من اینقدر زن و شوهرای دیدم که گفتن پول تو پول منه، پول من پول خودمه. و خرج من خرجی است که تو باید بدی، خرج تو هم خرج خودته. یعنی اصولا یه منتالیتی هست که در جامعه یه مقدار شرقی ما وجود داره. یعنی بسیار از اوقات زنها حرفشون این است که پول من مال منه، ولی پول تو مال هم است. و میتونه برخی از اوقات واقعا اون موضوعش باشه، با مسئله اعتماد و اطمینان در بقیه زمینه ها ارتباطی نداره. یعنی شما
کاملا همینه که شما میفرمایید.
خب ببینید، اون یه زمینه ذهنی بد و غلطی است که در درست مثل من، این که ممکنه زبانم نارسایی هایی داشته باشه یا یه کاری رو بلد نباشم. این خیلی متفاوته تا اینکه یک، من اون رو یه مبنای قرار بدم برای همه چیز. یعنی شما در همین حد پول موضوع رو نگه دارید. یعنی شما میتونید بگید که من نگاه تو رو به موضوع پول و پول خودت و پول من و خرج ها و خرج من و خرج تو و خرج خانواده اونقدر صمیمانه، صادقانه در بیانش و یا در اون مسیر مشترک بودن و همه یکی بودن نمیبینم و از این بابت احساس خوبی نمیکنم. من اونو کاملا به شما حق میدم. و اگر شما من بگید که درباره موضوع مالی من از این بعد یه تردیدی در مورد پاسخ همسرم دارم، باز با تو موافقم، ولی این هیچ ارتباطی نداره به موضوعای دیگه و شما هم قرار نیست این رو یه تهدیدی برای چیزای دیگه قرار بدید برای که گرفتارید. حالا شما یه فکری بکنید اگر مطلبی هست. بذارید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون.
باشه.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جوی منطقه باواریا و فرآورده های معدنی و انواع ویتامین ها. ایستک خوشتم و گوارا. ایستک گوارا با 10 مزه میوه های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. simply the best. 818-341-4200.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
دفاتر خدماتی مهوش مازگانی، لس آنجلس، 310-273-5228، اورنج کاونتی، 949-975-0874، شمال کالیفرنیا، 925-944-9008.
هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب با یک سبد حکایت همراه من محمود افهمی باشید. برنامه ایست از روایات، حکایات، اشعار، علل پیدایش ضرب المثل ها و تکی کلام های عامیانه. برنامه فرهنگی با جوایز بسیار نفیس. منتظر شما هر چهارشنبه خواهم بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر، خواستم از شما بپرسم الان این کار درست است که من اینا برشان اپروف بکنم، نشون بدم که اینا دارن به عالم میارن و اینم؟
نه نه، به نظر من دقیقا بهشون بگید که من میدونم این پول مال خودته، شما هم قرار نیست پنهان کاری کنید. این پول اصلا من قبولم، تو اگر دلیلی برای این کار داری تو من به من ثابت کن که این پول مال تو نیست.
بله.
اگر بعدم، ولی این پول به نظر من بابت طلبی است که تو داشتی به اضافه بهره ای که هست. بله. اگر حرفتون رو شما بزنید، شما پنهان کاری نکنید. بله. ولی بدونید شما در چارچوب این موضوع میتونید، مثلا فرض کنید اگر شما پسر بزرگی داشت باشید، ماشین از شما بگیره تون بره، شما میتونید بگید من در اینکه ماشین رو به تو بدم به تو اعتماد اطمینان ندارم، ولی نمیتونید بگید که من در زمینای دیگه به تو اعتماد اطمینان ندارم. زمینا سر جای خودش. خب. فقط وقتی تو زندگی زناشویی همه چیز برای بسیاری، نمیگم برای همه، به هم میرسه که مسئله خیانت مطرحه. یعنی یه رابطه با یه زن یا مرد دیگه داشتن، اونم رابطه به معنی دقیقش. بلا بقیه موارد آدما به دلیل ویژگی‌های روانیشون این کار میکنن. من اینقدر زن و مردای دیدم که یه مقدار پول پنهان کردن، پاشم تا مرز حتی جدایی و طلاق ایستادن اعلام نکردن، ولی وقتی به وجودشون نگاه میکنین این چیزیست که به دلیل مثلا احساس عدم امنیتشون دارن و یا به خاطر آرامش نسبی که به حساب خودشون پیدا میکنن انجام میدن، علیه دیگری نمیکنن. تو خونه پدری هم بود این کار میکرد. اینا حتی برخی از اوقات توی دوران کودکی خودشون هم پولاشون رو یه جایی میذاشتن و دست بهش نمیذارن حتی وقتی احتیاج داشتن. بنابراین اون رو به حساب ویژگی روانیشون بگذارید، نه مسئله مبنی بر عدم صداقتشون یا عدم اعتمادشون یا در ارتباط با شما. چون آدما درباره موضوعای مختلف میتونن گرفتاریهایی داشته باشن. وقتی اینو فردی و شخصی و علیه خودتون نگیرید، موضوع خیلی خیلی فرق میکنه. مثل بچه‌هایی که دروغ میگن ولی علت دروغشون تخیلشونه یا ترسشونه. خب این خیلی متفاوته تا آدمی که توطئه کرده در بزرگسالی و دروغ میگه. اینه که موضوع رو اینقدر سفت و سخت و محکم نگیری. بعدم برخی از اوقات من باید به شما بگم زن و شوهرایی هستن که مشخص به هم دروغ میگن. بنده بارها شنیدم، مثلا فرض بفرمایید که رفتن لاس وگاس و این هرچی پول بوده که خیلی هم زیاد بوده زندگی رو به هم میریخته خرج کرد، بعد اومده سراغ همسرش یا پول بده یا کریدیت کارت بده، اون گفته ندارم و نداده و یا اصلا قایم کرده یا حتی انداخته دور، پاره کرده انداخته دور که بعدن اعلان کنه گم کرده. خب در اینجا همه رو به اون دروغ گفته، ولی در این حالم میدونست که اگر بگذاره این میده مثلا فرض کنید یه مقدار پول دیگه باز میگیره و احتمال حالا چه ببازه چه ببره به هر حال مشکلاتی به وجود میاره. بنابراین درست است که باز توضیح اونها رو قبول ندارم، برای که به نظر من ما قرار صراحت و صداقت و راستگویی اساس کارون باشه، او همیشه برنده است، ولی در این حال هم میتونم اون آدم رو بفهمم.
بله.
یعنی درست مثل یه قتله، شما یه زمانی هست که توطئه کردید یه کسی رو بکشید، یه زمانی هست که در یه شرایطی قتل غیر عمد اتفاق میفته، به همجاست که مجازات کمترین و بیشترین رو داره. تو این گونه موارد هم ما نباید بریم به نوع بد غلط ویرانگرش نگاه کردن، و من اگه جای شما باشم مثلا را اصلا اینجوری بهش نگاه نمی کنم. این گونه بهش نگاه می کنم که همسر من در ارتباط با من یا با خودش یا درباره موضوعی مالی به موضوع این گونه نگاه میکنه. درست نیست، خوب نیست، صمیمانه نیست، صادقانه نیست از نظر من، ولی از نظر او به دلایل خودش هست. پس ما در مسیر حل یه مشکل حرکت میکنیم، تا در زمینه این که یک کسی دیگه من بهش اعتماد و اطمینان ندارم و در بقیه مواردم نمیتونم حرفش رو بپذیرم. نه اون اصلا درست نیست. شما در زمینه مالی اگر نظرتون درست باشه میتونید این حساسیت داشته باشید، ولی به بقیه موارد نمیتونید تسریش بدید یا به هم مرتبطش
کنه. یعنی در موارد دیگه بپذیرم ایشون اگر بهانه میکنه یه جایی میره با دوستان ایناش، مثلا من سلب اعتماد شدم علاوه.
نه خب اون کار درست، نه خب شما نباید حکم صادر کنید. ببین عزیز، این ماجرا برمیگره به ویژگی روانی شما. شما متوجه نیستید که یه آدمی میتونه همسر شما، پسر شما، دختر شما، خواهر شما، مادر شما درباره موضوعهای مالی به شما دروغ بگه اما در بقیه موارد نگه. آخه انسان که یه چیزی نیست که یا همه چیز دروغ میگه یا همه چیز راست میگه، همچی چیزی ما نداریم. بنابراین
جناب دکتر، پس یه درآمدی که از زن و شوهر میه حالا مال مشترک زندگی دوتایشان نیست مگه؟
دقیقاً، حتماً هست، حتماً هست. من ببین آخه این یه بحث دیگری است. نه ببینید، نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، اون یه بحث دیگری است. ولی بذارید به شما یه چیزی بگم. من از فهوای حرفای شما چین میفهمم. من اگر قرار باشه حرف شما رو در این چارچوب تجزیه و تحلیل بزنم که آیا شما یه مردی هستید که به برابری زن و مرد و به مسئله رد و نفی پدر سالاری و مرد سالاری و اینا باورده، جواب هست که نه. بلکه نوع حرفای شما نوع حرفایی است که اون گرایش رو در شما نشون میده. پس من اگر بپذیرم یه فردی که همکنون دارم باهاش صحبت میکنم گرایش های خاص مردانه شرقی رو داره که مرد سالاری و پدر سالاری و چنین هست، بعدا ناچار یه چیز دیگرم میتونم بفهمم که با زنی رو به رو هستم که او هم با این واقعیت زندگی کرده یا اون رو حس و لمس میکنه یا حتی ممکنه باور و اعتقاد داشته باشه. پس تبدیل میشه به همون چیزی که در طول تاریخ بوده. آنچه که دارایی زن مال خودشه، هزینه هاش از جانب همسرش. به همجاست که زنها در گذشته این کار رو میکردن، حالا به صورت دیگه ادامه پیدا کرده در حالی که اون شرایط نیست. در گذشته زنها چون مالکیتی نداشتن و هیچ قدرت و کنترلی نداشتن، هر چی که داشتن تبدیل میکردن به گرونترین چیز مثل جواهرات به خودشون آویزون میکردن. علت این که آدم ها گردن بند و نمیدونم دستبند و انگشتر و چیزایی از این قبیل دارن به خاطر عدم امنیتی است که در گذشته زنان در خصوص مالکیت خودشون داشتن، چون مالک هیچی نبودن، مالک بدن خودشون هم نبودن، مالک بچه هاشون هم نبودن، همه چیز در اختیار مرد بود. پس اگر چیزی داشتن یه جوری به خودشون میچسبوندن. حالا شما فکر بکنید روزی که ما توی جامعه هستیم که مرد سالاری است و یا در محیط خانوادگی هستیم که مرد سالاری و پدر سالاری است، چرا حالا یه دفعه وقتی که میرسه مسائل مالی ادعای برابری زن و مرد رو میکنیم؟ بنابراین این حرف شما از نظر قانونی و از نظر زندگی برابر درسته که آنچه که دارایی و درآمد هر دوی شماست مال هر دوی شماست و متعلق به هیچ کدوم از شما به تنهایی نیست. مهم نیست که کی در آورده کی در نیاورده. اما در یه همچین رابطه بقیه روابط هم قرار هست رابطه برابر باشه. اینجا که دیگه نمیشه باز مرد تصمیم گیرنده باشه، اینجا که نمیشه که مرد انتخاب کننده باشه، اینجا که نمیتونه مرد اجازه یه کاری رو بده یا نده. پس چی شد؟
برخلاف این نظریات جناب دکتر، من بسیار دوستانه، رفیقانه و منصفانه عمل کردیم. در همه موارد با هم صحبت کردیم، صادقانه سیمان، هر مشکلی که داشتیم با هم دوتای ما صحبت کردیم.
نه نه، من این اصلا مخالفتی با این حرف شما ندارم. نه صبر کنید، صبر کنید، من طریقه استدلال شما رو مرد سالاری میبینم. من اونو دارم میگم. ببینید، من برداشت خودم رو از شما داشتم. من عرضم این بود که شما رو یه مردی میبینم که هنوز گرایش های مرد سالاری، پدر سالاری، شرقی مرد رو دارید. تو حرفاتون بود. اصلا راجبه موضوعتون کاری ندارم. با توجه به این که ببینید، با توجه به شرایطی که شما مطرح میکنید، معلومه در اینجا شما برابری رو میخواید. برای این که فرض بفرمایید شما 1000 دلار دارید، ایشون 50000 دلار، خب آدم چرا برابر نشه؟ ولی اگر یکی به من بگه که ایشون در بقیه زمینه ها آیا این برابری زن و مرد رو میپذیرن، یا حتی فرض کنید تو صحبت های شما در خصوص که ایشون بیرون میرن، درسته که ظاهرا یه حرف عادی است بین زن و شوهر، ولی نوع ارائهش نشون دهنده مثل این است که ایشون باید از شما اجازه بگیرن در حالی که شما برای رفتن بیرون از کسی اجازه نباید بگیرید. یعنی اینا اون مسئله است. ببینید الان فرض کنید تو ایران شما باشید، مرد میتونه بیاد از خارج از کشور، زن برای خروج از ایران باید اجازه شوهرش رو داشته باشه. به همین سادگی.
بله،
یعنی خب در اونجا شما با یه وضعیت مرد سالارانه روبرو هستید. و یا مرد طلاق میده، زن که میتونه طلاق بده، مگر اینکه مرد خودش بیاد داوطلبانه طلاق رو به زن بده. یعنی حق طلاق رو به او بده. تازه حالا اونم جای گفتگو داره. بنابراین عرض من این است که در این گونه موارد شمایی که مایلید و دوست دارید و درست میدونید که برابر باشید، همه جا برابر باشید، اینجا باشید، جای دیگه هم باشید. ولی به نظر من این موضوع به خصوص چون موضوع مالی برای بسیاری اصلا یه تعبیر و تفسیر دیگری غیر از اون داره که من و شما داریم، پس باید اون رو فهمید و در نتیجه خیلی راحت تو همین زمینه باشون برخوردی که فکر کنید درسته رو داشته باشید.
چشم، خیلی ممنون آقای
دکتر. استدام کنم برحال خوش آشم تمنام مستی. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر، من یه سری مقدمه میگم و بعد سوالمون. اتفاقا خانم هم اینجا هستش، اگر لازم باشه باشون صحبت کنیم. ما یه زوجی هستیم 38 ساله و 40 ساله از کانادا. 20 ساله که همدیگر رو میشناسیم، 15 ساله که میتونم بهتون بگم هپیلی مرید، ازدواج موفقی داشتیم. 7 ساله که حدوداً می‌خوایم بچه دار بشیم. علت همینه که ما تونستیم موفق باشیم، زندگی که میخواستیم بهش رسیده بودیم و گفتیم خب همه بچه دار میشن احتمالاً خوبه ما هم بچه دار بشیم.
یعنی به همین دلیل فقط؟
یه همچین حالتی بود، یه همچین حسی بود، واسه همین مثلا من خدمتون زنگ زدم. حالا ما یه ذره اجازه بدیم من اینو بگم خدمتون. بعد که تلاش کردیم به طور طبیعی نشدیم متاسفانه و بعد رفتیم دکتر و بعد داستان رو کوتاه کنم، گفتن که شما نمیتونین بچه دار بشین.
کی؟
یا باید تخم قرض بگیرین یا باید اسپرم قرض بگیرین.
بله، کی نمیتونه بچه دار، شما یا ایشون؟
از طرف دوتاییمون، یعنی ایشون کاندیدای خوبی واسه آی وی اف نیستن، وقتی که میخوان تحریک کنن و مثلا تخمکای مناسبی بگیرن نمیتونن بگیرن، ولی همیشه مثلا یک دونه تخمو دارن و من هم اسپرمام تعداد کافی نداره، بنابراین به صورت طبیعی نمیشه. و اصلا به صورت طبیعی نمیشه، آی وی اف هم یا باید اسپرم قرض بگیریم یا باید تخم قرض بگیریم و کار رو مشکل تر کرد. اتفاقی الان واسه ما افتاده، چون که راحت نمیتونیم در واقع بچه دار بشیم، حالا ما هر دوتاییمون به شک افتادیم، مخصوصا من. خانم من یه مقدار بیشتر میگه که نه، چون همه بچه دارن بچه حتما خوبه. من دلایل خودمو دارم که نه، مثلا بزرگ کردن بچه سخته، خیلی چیزای دیگه هست و من هیچ وقت پشیمون نخواهم شد، چون واقعا طبیعت ظالم به قول فرمایش شما این اجازه رو من نداده و من زندگیمو دوست دارم، زنمو دوست دارم و نمیخوام این زندگی به هم بخوره. به خاطر همین هیچ وقت نمیام از تو مثلا جدا بشم که برم حالا با یه زن دیگه یا چی بچه دار بشم. از اون من احساس میکنیم که خانوم هم همچین چیزی داره که آیا من دوران حاملگی رو میتونم تحمل کنم؟ آیا من واقعا بچه میخوام یا نه؟ حالا سوال ما از حضور شما اینه که یا کسی رو به ما معرفی کنیم، ما تو تورنتو کانادا هستیم، که بتونیم ازش مشاوره بگیریم، ما رو کمک کنه که آیا ما واقعا بچه میخوایم یا اینکه از آینده میترسیم یا اینکه میبینیم همه چون طبیعت شدن ما هم باید بشیم.
نه خب این کار، حالا من البته یه نکته رو عرض کنم، من متاسفانه غیر از لس آنجلس و یا ایالت کالیفرنیا، چون دوستان میشنون، هیچ جای دیگه نه با دوستان آشنا هستم نه دفتر من، واقعا همین جا هم یه مقدار حجم کار توریست که مشکلاتی به وجود میاره، بعدم من چون شناختی ندارم فقط در ایالت کالیفرنیا میتونم دوستان رو معرفی کنم نه جای دیگه. اما میدونم رادیو صدای ایران چند نفر از دوستان روانشناس و روانپزشک رو در تورنتو دارن، میتونن خدمتتون معرفی کنن. این کنار. حالا بیاد یه ذره راجع به خودتون صحبت کنید. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تا برادر دارم.
شما چندومی هستید تو این سه؟
من بزرگم.
اونا با چه فاصله ای هستن؟
یه برادرم 4 سال از من کوچکتره، یه برادرم 10 سال.
اوکی. خب شما میدونید که یه مقدار اون ارتباط بوده که شما رو نسبت به کودک و کودکی با اشکار رو برکره، فرزند اول بودید، اون دو تا آمدند و به هر حال مسائلی به وجود آمده به کنار. رابطه پدر و مادرتون رو شما چگونه توصیف کنید؟ خوب، بد، متوسط؟
خیلی خوب.
بسیار خوب. به من بفرمایید که خود شما هیچ وقت جز ایدالها و آرزوها و خواستاتون این بود که تو زندگی پدر باشید و فرزندی داشته باشید؟ قبلا میگم، قبل از ازدواج، وسط ازدواج، به هر حال. جان
اصلا
اگر به شما بگم، چون اشاره کردید، ولی مثلا دو سه تا دلیلی که تو ذهنتون داشتید که بچه نمیخواید چی بود مثلا از نظر خودتون فقط؟
من یکی دلیل این که احساس میکردم، اصلا احساس گناه میکردم از نظر خودخواهی که یک نفر رو بیارم به این دنیا. من 17 سالگی یادم میاد که فکرم این بود که اگر هم بچه بخوام، حتی من یادم من توی فامیل مطرح میکردم و من رو این روزار مثلا میگفتم تو هنوز متوجه نیست، من گفتم اگر هم بچه میخوام هم میرم ادابت میکنم.
حالا من رو متوجهم، اون درسته. برم چرا بچه چرا ماجرای آوردن بچه خودخواهیه؟
بله.
چرا از نظر شما آوردن بچه؟
برای من به خاطر اینکه من فکر میکنم که این طبیعت واقعا ظالمه، به خاطر اینکه من فکر میکنم این زندگی بیشتر مشکلات داره تا خوشی و راحتی تو.
خب اصلا بیاد نصب کنید، بیاد من فرض شما رو که درستی سری قبول کنم. با وجود این همه آدمایی که دو دنیا هستن میخوان بمونن، پس زندگی رو به مردن ترجیح میدن، زندگی رو به نبودن ترجیح میدن. حق با شما.
من فکر میکنم که اگر که یه امکانی بود، مثل حالا یه دکمه بود یا یه باتری بود آدما داشتن، شاید خیلیشون در می آوردن بیرون.
آخه شما فکر میکنید آخه دلایلی برای این نیست عزیز. ما فقط خودکشی رو در شرایط بیماری میبینیم، ولی همه آدمای عادی، نمیگم سالم، عادی، نرمال، سالم نمیخوان بمیرن. پس برای من تو زندگی چیزی بیش از درد و رنجش. یعنی فرض کنید اگر مردم رو میبردن سر مرحله‌ای که میخواید به این دنیا بیاد یا نه، دنیا رو واقع بینانه هر جوری که یا اونا بودن یا متوسط آدم‌ها نشون، هنوز مردم می‌خواستن زندگی کنن، برای که این رو در آدم‌ها می‌بینیم. بنابراین این که شما یه بچه بیارید، یک کسی است که از شما با وجود همه مسائل مشکلاتی که حتی شما برش به وجود بیارید، نمیگم دیگران، همچنان دلش بخواد بمونه تا بره. بنابراین خودخواهی نیست.
به نظر شما جبر نیستش؟
چه ارتباطی به جبر؟
مجبوریم که بمونیم. حالا که میمونیم.
نه نه نه. ما الان اعلان کنید که ما یه راهی داریم، میتونید بمیرید. مردم نمیخوان بمیرن. جبری در کن.
مثلا اینجوری فکر میکنم که این طبیعته، یعنی
وقتی نه باز نرید اونجا، فرقی نمیکنه. ببینید نه، مسائل با هم مخلوطش نکنید. روزی که شما یه میلیارد آدم دارید، بهشون میگید میخواید بمیرید، یکشون میخواد بمیره، شما نمیتونید بگید پس نبودن بهتر از بودنه. اصلا استدلال درست نیست. از اون بازی ماست برای گریختن از یه مسئولیت یا یه نظر غلطی است که پیدا میکنید، یا هر دلیل دیگه. ببین استدلال منطقی، شما یه میلیارد آدمو بیارید بگید میخواید زنده بمونید یا الان ما یه قرصی به شما بدیم راحت بدون درد بمیرید، اگه یه نفرم نمیاد جلو بگه من میخوام بمیرم، مگر اون کسانی که بیمارن و گرفتاری خاص دارن که اونا هستن که خودکشی میکنن، پس بنابراین زنده بودن بهتر از مردنه. و آدمای همه
حالا شما اطلاعاتتون خیلی بیشتر. آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی اگر بپرسیم
خب معلوم اینجوریه،
خیلی خیلی راحت بتونن، نبود که
راحت در حدی که مثل درست با یه حتی آرامشی حتی با شادی، چون موادی رو میشه بهشون تزریق کرد که حتی خیلی هم به حال خوب بمیرن. نه ببینید عزیز، اینا رو ما نمیتونیم بسازیم. یعنی بعدم خودخواهی نیست. ببینید مفهوم خودخواهی یه بحثی بود که تو ایران هم مطرح شده بود، خیلی هم سطحی بود، که وقتی من مثلا یه کاری میکنم خودخواهی. بله ما تو دنیایی هستیم که اصلا باید با دلیل کار بکنیم، نکنیم بیماریم. ولی مهم اینه که کاری که من میکنم اگر دیگری رو رنج نمیده، آسیب نمیزنه، اذیت نمیکنه، اونم لذت میبره، منم ازش بهره میگیرم، چه اشکال داره؟ شما بهره میبرید، من بهره میبرم. اسمش خودخواهی نیست، اسمش خود و دیگر دوستیه. من لذت میبرم، شما هم لذت میبرید. این اسمش خودخواهی وقتی است که من شما رو شکنجه میدم و کار بد و غلط میکنم. حالا بذار روی خط باشیم، با هم صحبت رو ادامه بدیم، بعدم اگر شاید همسرتون هم خواستن در خدمتتون هستم. روی خط باشیم. شنگان عجبن با ما باشیم.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه این ماشین رنتاله، مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا 3 بار برای تعمیر بردمش دیلر، پاک پشیمونم.
او تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تا ازت بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان وکیل مبرز و متخصص در کیس های لمن لا. پیام شاهیان که چندین سال از یکی از بزرگترین کمپانی های معتبر اتومبیل دفاع میکرده، اکنون تجربه خود را برای دفاع از حقوق شما در برابر دیلرها به کار می‌برد. علاوه بر آن شما حتی اگر با سلفون یا وسایل الکترونیکی مشکل دارید یا کریدیت کارت شما اضافه چارج شده یا کارمندی هستید که حق شما از طرف کارفرما پایمال شده، پیام شاهیان با تنظیم شکایت‌های دست جمعی از حقوق شما دفاع می‌کند. با پیام شاهیان از دفاتر Strategic Legal Practices به رایگان مشورت کنید. 310-575-1845 310-575-1845 عضو 08. همین پنج شنبه ساعت 1 بعد از ظهر، رامین آریان، مأمور آگاه و شناخته شده جامعه ایرانی، از آغاز همکاری خود با نمایندگی گلپین مورز صحبت می کند. پنج شنبه 1 بعد از ظهر با رامین آریان.
شرایط دریافت جوایز KIRN: حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
جشن روز پدر با شکوه ترین بزم ناموران درخشان شعر و ترانه های ناب با حضور برجسته ترین هنرمندان محبوب، با افتخار در یک شب بی نظیر و فراموش نشدنی دیگر، لحظات طلایی و خاطر انگیز شادی را به مناسبت بزرگداشت روز پدر با شکوه هرچه بیشتر با دنیای از نور و صدا در تالار خانوادگی و مجلل مجتمع فرهنگی ارتز با هم عاشقانه جشن میگیریم. همراه با هوشنگ متیان، سلطان موزیک ایران، حسن شمایزاده، شیرین، عاشقان خان قربت، بهرام فروهر و تنها کمدین شهر قاسم گلی و سورپرایز با ارکستر اختصاصی حسن تشکری، زمان شنبه 19 جون و تهیه بلیت در اکثر مراکز ایرانی. تلفن اطلاعات 310-927-1926 310-927-1926 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بفرمایید دلایل دیگر خودتون چی هست غیر از ماجرایی که از 17 سالگی فکر میکردید انسان خودخواه هست وقتی بچه میخواد. الان که هستید، الان در سن 40 سالگی چه جوری فکر میکنید؟
الانم همینطور میبینم. حالا خدمتتون عرض میکنم دلایلم خیلی کوتاه. یکی اینکه شاید در اطراف من آدمهایی رو من دیدم، حالا از ایرانی خارجی هرچی، حتی من به این دلیل شروع کردم به رادیوی شما، الان حدود 6 ماه دارم هر روز گوش میدم، آدمهایی دیدم که بچه آوردن واسه شون بیشتر مشکل و استراب ایجاد کرد، نه اینکه شادی و راحتی.
خب کاملا حرفتون درسته، ولی اینو تو بقیه چیزا هم دارید، تو ارزش هم دارید، توی کارم دارید.
من میگم سری که درد نمیکنه چرا دستمال دارم؟ آخه داستان
نه، آخه داستان نه 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 صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. نه ببین نذارید اونجا، منم میتونم برگردم بگم از زندگیم راضی هستم، ورزش نمیکنم و فرض کنید دوام نمیخورم، درسم نمیخونم، از زندگی
ورزش بچه اتیسم داشتم فرق داره.
نه نه خب این بحث ما به جایی نمیرسه. بس نه ببینید عزیز، شما بحث کلی رو یه دفعه نمیتونید جزئیش کنید، یعنی یک دفعه من برگردم بگم درباره انسان شما بگید بچه من قاتل میشه، خب هم احتمالش، ما با احتمالات روبرو هستیم، احتمالات که قطعیت نیست. یه دلیلی که تو این تجزیه و تحلیل گرفتید همینه، شما هر وقت دلتون خواست یه احتمال 1 در 100 1 در 1000 رو میکنید 100%. شما من میگید که آوردن بچه اشکالات و خطرات داره، میگم بله، رانندگی هم داره، غذا خوردن هم داره، رگ قلب من هم داره، ولی ما با احتمال زندگی میکنیم. به من بفرمایید.
ولی من سوالم برای خودم اینه، یا تحلیلم برای خودم اینه که خب قبول دارم که آدم با درصد احتمالات که زندگی نمیکنه، احتمال به قول فرمایش شما آدم از در خونه میره بیرون ممکنه اتفاقی واسش بیفته. نگران از اون مسئله نیستم. ولی من الان که ما نمیتونیم به راحتی بچه خودمون رو ببینیم یا بچه ببینیم، الان این شده موضوع. یعنی من که تلاشمو کردم ولی طبیعت نذاشت. حالا الان یه بحثایی متاسفانه در این زندگی پر از علاقه ما ناخودآگاه پیش اومد که یعنی یه مقدار فاصله افتاد بین ما، یا ما ناراحت شدیم یه مقدار از هم دیگه. او من چرا باید برم تخم کسی دیگر رو بردارم؟ من چرا باید برم 9 ماه حامله باشم با یکی دیگه؟ از اون ور مثلا من چرا باید مثلا پس من چرا بچه خودم؟ این یه همچین بحثی
نه. ببینید عزیز، نه ببینید، سب کنید نه، چون یکی از گرفتاری این گفتگاه. اولا من و شما یه بحثی درباره حالت عادی داشتیم، بعد شما به من میفرمایید بسیار خوب، هم از اینکه نظر تو یا نظر من یکیش بیشتر به واقعیت و حقیقت بخونه به کنار، ما دو نفر 7 سال کوشش کردیم که فرزندی داشته باشیم، هر دو متوجه شدیم که با توجه به اشکالاتی که کاملا خارج از اداره و کنترل ما هست در این زمینه مسائلی داریم. این رو هم حالا میفهمم. حالا موضوع دیگه فرق کرد، یعنی دیگه شما در حالت عادی نیستید، پس موضوع دیگه مطرحه. طور که در گذشته اگر بودید هیچ وقت صاحب فرزندی نمیشید. میرم سراغ بحث سومی که به خاطر این موضوع گفتگوهای میان شما در گرفته و این گفتگوها رو شما درست نمیدونید. بازم اینو میتونم بفهمم، روزی که من و شما خواستیم یه بحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مذهبی بکنیم ممکن اختلاف پیدا کنیم، ولی به دلیل اختلاف کل بحث رو ما دور نمیریزیم، همچنان بحث ارزش خودشو داره. یعنی شما درسته که در این مورد با هم اختلاف نظری یا گفتگویی پیدا کردید، ولی اولا خیلی از اوقات اینا خودش موضوع نیستن، موضوع چیزای ریشه‌ای هستن که اون فرصت پیدا میکنه از این طریق ابراز بشن. علاوه اگر زن و شوهری یه نوع حرمتی رو برای هم قائلن و محبت و توجه و علاقه به هم دارن، گفتگوهاشون سبب میشه که هر دو تا نظریه‌شون یا نظرشون تعدیل بشه و در نتیجه واقع بینانه با موضوع ها و مسائل برخورد کنن. مثل یه مبارزه و چالشی است که آدم در ورزش میکنه یا در مطالعه میکنه یا در کارش میکنه. بله سخت هست ولی نتیجه خوب داره. اونم دلیلش نمیشه، چون اون موقع بحث اینجوری است که پس اصولا هر موضوعی که ممکنه یه روزی بین ماها اشکال به وجود بیاره بنازیم دور، یعنی مادر تو رو هم فراموش کنیم، کارمون هم بذاریم کنار، پول رو هم نادیده بگیریم. چون ببینید این همون مکانیزم بسیار دوری گزینی، یعنی اوایدنتی است که به نظر من تو شما هست. یعنی هر زمان
رسیدم آقای دکتر که چرا باید داشته باشمش؟
من اصلا بحثی که هیچ
چیزی نمیبینم.
نه من کاملا اصلا ببینید عزیز، روزی که شما بیاد اون صبر کنید عزیز، روزی که شما بیاد به من بفرمایید که من نیازش رو نمیبینم یا دوست ندارم، من میستم، من اصلا با شما بحث نمی کنم. اما روزی که شما گفتید بیا با هم بحث بکنیم، اون وقت است که بحث میکنم. شما اگر در این نوع موارد توی مهمونی باشید، حتی رو خط رادیو به من بفرمایید که من دوست ندارم بچه، تموم شد. ولی اگر خواستید توضیح بدید که چرا دوست ندارید، چرا بقیه دوست ندارن، چرا اینجوری به این نتیجه رسیدید، اون موقع شمایید که استدلال رو و بحث رو پیش کشیدید و فرضتون بر اینه که از طریق گفتگو و آنچه که ثابت کردن یا رد کردن یه موضوع است ما به نتایج متفاوتی میرسیم، اون بحثه. و الا شما به من برگردید بگید دوست ندارم، تموم شد. احتیاج نه آخه اینا میتونه غلط باشه. اینجا ببینید، اونجاست که دیگه شما نمیتونید برگردی سر دوست ندارم. شما با دوست ندارم موضوعش تموم شد. شما میگید من دوست ندارم به این دلایل. پس اگر یه کسی اون دلایل شما رو رد کنه، شما مجبورید بگید دوست دارم. ولی چون دوست داشتن همچنان حق شماست، اونجا میتونید بمونید. من اگر فرض کنید برگشتم به شما گفتم من فردا شب نمیتونم بیام خونه شما به خاطر اینکه مثلا این جلسه رو دارم، این تنها دلیل منه، بعد معلوم شد که اون جلسه به هم خورده و نیست، خب من دیگه نمیتونم بگم نمیتونم بیام. ما حالا دیگه نمیخوام بیام. حالا بذار بپرسم همسرتون به این موضوع چگونه؟ بذار از خود ایشون بپرسم. بذار ببینم ایشون چی میگه.
خدمتتون باشه.
تمنام.
وقتتون بخیر.
تمنام میکنم. من صحبت‌های ما رو احتمالاً شنیدید. شما نظرتون خودتون راجع به داشتن یا نداشتن بچه چیه؟
والا واقعیتش اینه که خب ما همونجور که شوهرم گفت ما 15 سال ازدواج کردیم. و خب توی این مدت به خاطر مهاجرتی که کردیم همیشه یک چالش و یه چیز جدیدی تو زندگی.
ببخشید منو باید خواهش کنم یه ذره بلندتر صحبت کنید چون صداتون آهسته است. ببخشید.
گفتم خدمتتون
عرض کنم. اونو شنیدم ولی دنبالش بفرمایید.
و آره که همیشه یه چالش و یه چیزی بود که آدم ما درگیرش بودیم. خب همونطوری که شوهرم گفت برای یه مدتیه که خب ما وضعیتمون در واقع ثبات پیدا کرده، وضعیت مالیمون خوبه، آرامش داریم و میگن که آدم بالاخره بعدش میگرده دنبال یه مرحله دیگه. چیزی رو که من دارم میبینم اینه که خب 15 سالمون اینجوری گذشت، خوب بود، خوب گذشت و حالا 15 سال آینده رو میخوایم بشینیم چیکار کنیم؟ بازم همین کارو کنیم؟ این برای من یه ذره حالت میتونم بگم کسل کننده میشه.
خب همین ببینید در دقیقا خوشحالم. اولا 15 سال نیست، 40 50 تا 60 سال
میدونم. حالا مثلا فرض کنید
نه 15 سال نیست. حالا سوال من شما اینه که شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من خودم 4 تا خواهر برادریم، 2 تا خواهر، 2 تا دختر، 2 تا پسر.
خب شما کدومی هستید تو این 4 تا؟
من دومی هستم.
اوکی. فاصله تون با سومی و چهارمی چقدره؟
ما هممون سه سال با هم فرق داشتیم.
پس این کارخونه اتوماتیک سالی سه سال یه دفعه به راه میفته. نه خب اون فاصله که نسبتاً خوبه. حالا به من بفرمایید ببینید الان من مجبورم این عرض کنم، نظر شما درباره داشتن فرزند به دلیل آینده از همسرتون خیلی جلوتر، یعنی شما بیشتر از ایشون بچه میخواید تا ایشون؟
بله.
حالا اگر من به شما بگم، چون شما فرضتون بر اینه که ما براهره به یه مرحله از ثبات و قرار رسیدیم و حالا یه چالشی رو در زندگیمون و یا یه چیزی رو که حالا از در یه دی نعمت است و موهبت است و مرحمت است یا رحمت است رو میخواییم داشته باشیم و اسم اون بچه است، بعد با مشکلاتی روبرو شدید. البته نمیخوام بگم شما این موضوع خیلی براتون جدی، چون یه ده هستن که اصولا به داشتن فرزند میاندیشن، یه ده هستن که حالا شد نشد برای فعلا نه. شما از اون گروه ها بودید ولی الان به اینجا رسیدید. اگر من به شما بگم که شما اگر میتونستید حامله بشید، آیا صبر و درنگی میکردید در این زمینه از نظر خودتون و انتخاب خودتون که بچه دار بشید یا نه؟
والا این دقیقا همون جاییه که ما جفتمون به این نتیجه رسیدیم.
نه بذارید از ایشون رو بذارید راحت، چون من ایشون رو قبلا باهاش صحبت کردم. شما به من بگید که
قبل از اینکه شوهر من با شما تماس بگیره، چون ما داشتیم برنامه های شما رو گوش میدادیم، من خودم به این نتیجه رسیده بودم که برم یه مشاوره بگیرم و این رو متوجه بشم که آیا واقعا من بچه میخوام یا نه.
اون فکر خوبیست، اون فکر خوبیست. نه صبر کنید، اون فکر خوبی است، ولی البته یادتون باشه دیگران نمیتونن بگن شما بچه میخواید یا نمیخواید. خیلی کار مشکلیه. شما اگر
دقیقاً
خب همین عین همون نه اون کارم نمیتونن بگن. دلایلتون رو میتونن ببینن درسته یا نیست، بهانه است یا نیست، آسیب کودکی است یا نیست، اونو میشه چک. حالا به من بفرمایید دو تا دلیلی که شما فکر میکنید نداشتن بچه برای شما خوبه که نداشته باشید چیه؟ اون دوتا چیزی که شما بکنید، دوتا زمینه منفی داشتن بچه است و دوتا چیز مثبتش، هر کدوم شما میخواید بفرمایید.
دوتا چیز مثبتش رو اول میگم. فکر میکنم که ما در واقع زندگیمون رو جهت دارتر میکنه.
اوکی.
یکی این که حالا من در مورد آینده صحبت میکنم، شوهرم میگه که خب تو بچه پدر مادرتی، تو کانادایی، اونا تو ایرانن، تو برای پدر مادرت چیکار کردی؟ ولی خب فکر میکنم بالاخره همین که من یه زنگی میزنم با مادرم صحبت میکنم، یه روزی هم حتی اگه دورم باشیم من بچم بهم زنگ بزنه خوشحال خواهم شد و اون احساس خوبی خواهد بود، هرچند که من تجربهش رو خودم ندارم. این دوتا دلیل مثبت. ولی حالا دوتا دلیل منفی هم که نمیتونم بگم منفی، ولی حالا بگیم منفی، اینه که یک مدتیه ما در واقع بیمسئولیت زندگی کردیم و خوش گذشته و میترسم برم زیر بار مسئولیت. واقعیت اول یه نکتهش این میتونه باشه. یکی این که دومیش این که تو دوستامون و تو دور و اطرافمون از شانس بد دوستامون چند تا رو دیدیم که بچه هاشون مریض بودن و اصلا تصور این که این اتفاق شاید برای ما هم بیفته انگار که یه میگن یه فاجعه است. چرا باید زندگی تو خراب کنی که یه همچین اتفاق برات بیفته و خودتو بندازی توی مسیر زندگی کاملا متفاوتی؟
خب البته میدونید اون حرفتون از این نظر درسته، ولی آمارا درصد بیماری های آزاردهنده رو میشناسیم. یک، بعد از اون هر کدوم از شما میتونید با موضوع و مسائلی روبرو بشید. زندگی یه فرضی رو کردن شما میکنید که ما چون بحران ها و طوفان ها رو پشت سر گذاشتیم دیگه تا 50 سال آینده آفتابیست واقعیت نداره. یعنی خیلی چیزای دیگه هم میتونه اتفاق بیفته. بنابراین دنیا، یعنی شما ببینید، شما به یه امنیت اقتصادی شاید یا مالی رسیدید ولی بیش از اون نیست. یعنی خیلی حوادث و اتفاقی و این رو یه دفعه اصل گرفتن خودش یه مقدار جای گفتگو داره. یعنی جنبه ها و زمینه های دیگری هست باید بهش توجه کرد. بعدم اون حرف اولتون در جهت مثبت مطالعات علمی نشون میده که اصولا کسانی در زندگی به افسردگی یا اعتیاد یا انزوا یا خوشگذرونی های عجیب و غریب یا باورهای عجق و عجق اضافه روحانی شدن و عرفانی شدن رو پیدا نمی کنند اگر در زندگیشون جهت و هدف و معنی باشه، یعنی goal, purpose and meaning. و مطالعاتی که رو انسان شده، چون انسان یه موجودی نیست که فقط در حد تعادل زندگی کنه، چون ببینید روزی که انسان رو تعریف میکنید به عنوان موجود متعادل که تعادلی رو باید برقرار کنه، که ذره نظر همسرتون تو اون چارچوب بود، شما هم تا به حال اینجا بودید، خب بله من گرسنه غذا میخورم سیر میشم تموم شد، من تشنه، ولی انسان یه موجود متکاملی هم هست یا تکاملی هم هست. و الان ما میرفتیم تو کلاس اول میشستیم، درس و فوت و آب به قول معروف میشدیم، میشستیم اونجا، چرا میریم دومی که درس و بلد نیستیم؟ چرا از دوم میریم به سوم؟ برای که تفاوتی که بین انسان و بقیه موجودات این است که انسان فقط موجود تعادلی نیست، تکاملی است. به همین که من انسان سالم رو متعادل تکاملی میدونم و شما قسمت تکامل رو تا حدودی، نمیخوام بگم، حداقل در یه زمینه‌هایی به دلیل اینکه تعادلتون در گذشته بدجوری به هم ریخته بود به دنبالش نبودید، ولی همینقدر که تعادل برقرار میشه تکامل مطرح میشه، همینقدر که انسان حتی توی مسیر نیازها، همینقدر که نیاز فیزیکی و امنیت رو پشت سر میذاره، نیاز تعلق و عشق مطرح میشه که یکی از اون بچه هست، نیاز میل به دانایی و هنر مطرح میشه، به زیبایی مطرح میشه که قبلا مطرح نبود. برای من گرسنه زیبایی معنی نمیده، نونو بندازی رو زمین میخورم، ولی بعدش که مطرح میشه اینا اون مسئله. بذار ما پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه بدیم. شنگارنش من بعد از چند پیام با ما باش.
گام اخذ وام به نفع شماست که قبل از هر چیز نرخ‌های چند مؤسسه معتبر را مقایسه کنید. من آل صلاحی در پراسپکت مورگیج مانند همیشه با بهترین نرخ و سرویس آماده خدمت به شما عزیزان هستم. پراسپکت مورگیج یکی از بزرگترین مورگیج بانکرها در سراسر آمریکا با پشتوانه بیش از 2.5 میلیارد دلار و نرخ‌های وام بی‌نظیر می‌باشد. تلفن 818-249-7888 818-249-7888.
Equal Housing Lender License by DOC.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-38-52.
دکتر داریوش عدلی، وکیل متخصص در امور ثبت اختراعات، اسامی و علائم تجاری، کپی رایت، ترید مارک و پتنت، به سوالات شما در همین زمینه پاسخ می‌دهد.
همین جمعه 4 بعد از ظهر. 213-223-2366.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته‌تان را در درمابر تحت نظر پزشکان متخصص از بین ببرید. پکیج‌های تابستانی درمابر با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
سلام، من ناهید تهرانی، مایلم فعالیت دو بخش مهم از شرکت آمنی را به شما معرفی کنم. 1. با محدود شدن برنامه‌های وامی، ما وام‌های مختلف مسکونی و تجاری را برای افرادی که مدارک مالیاتی ندارند، stated income، و یا دوستانی که به تازگی وارد امریکا شدند و سابقه‌ای در این کشور ندارند، foreign national، و بالاخره کسانی که به دنبال private money هستند ارائه می‌دهیم. 2. در مورد خرید نوتس و آریوز که در این مقطع بهترین کالا برای سرمایه گذاری هستند، ما با داشتن ارتباط مستقیم با اسست منیجرهای بانک ها و مورد تایید FDIC بودن می توانیم سود بالاتری نصیب سرمایه گذاران کنیم. با من ناهید تهرانی با تلفن 310-575-48-53 برای جزئیات بیشتر تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Khayli mamnoon.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
Do you have travel plans for this summer? Interested in seeing Russia, China, South America, Egypt, Europe, Thailand, and more? Club 670 Amiri Travel has just brought the world within your reach. We have arranged a series of 11-day tours to some of the most exotic destinations around the world. Every day of your itinerary has been pre-planned and pre-arranged, so there is no need for you to sweat the details. Just jump on board the jet and let us plan your next exciting getaway. For more information, call 818-758-2626, 818-758-2626, or visit www.club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
سازمان غیر انتفاعی آرم اولین و پیشرفته ترین مرکز تحقیقات در مورد بیماری عضلانی HIBM است. HIBM نوعی بیماری موروثی است که عوارض آن از سن 20 سالگی بروز کرده و با تحلیل عضلات مبتلایان را اسیر صندلی چرخدار می کند. سازمان آرم با پیشبرد تحقیقاتی گسترده و جهانی همکنون در ارتباط با فرمول انتخاب شده دارو و در مسیر تایید FDA گام برمی دارد. هدف آرم حمایت از سلامت بیشتر جامعه است که با همیاری گسترده شما مراحل نهایی نیز به انجام خواهد رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر و حمایت با 1-800-ARM-2000 و یا 818-789-1044 تماس بگیرید. www.hibm.org.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من
خب حالا ببینید، الان مشکل شما یه مقداری با هم صحبت کرد، مشکل شما این است که یا باید تخمک رو شما از کسی بگیرید یا اسپرم رو.
درست.
خود شما با کدومش راحت ترید و همسرشون با کدومش راحت تر اگر بخواید این کارو بکنید؟
ببینید، از نظر احساسی خب مسلمه هر کس فکر میکنه که اون یکی قرض بگیریم بهتره دیگه، درسته؟ یعنی شوهر من احساس میکنه که خب من کانکشنم با بچه این خواهد بود که اسپرم خودم باشه، و من خودم فکر میکنم که حالا نمیدونم اینجا توی کانادا اینجوریه، با قرض گرفتن اسپرم راه راحت تره. ولی چون من از نظر من هم من کسی هستم که بیشتر اصرار میکنم که برای اینکه زندگیمون جهت بیشتری پیدا کنه بچه دار بشیم، ایده خوبیه، من در واقع کوتاه اومدم و گفتم من از این میگذرم و بریم با اونی که تو باش خوشحال تری.
اصولا تو زمینه فرهنگی ما هم به هر حال ببخشید، زمینه فرهنگی ما هم ماجرای نطفه مرد است و ماجرای من
خیلی مهمه آقای دکتر. یعنی من اصلا متوجه شدم انگار که من میخوام این خون زندگی رو داغون کنم اگه با اون راه برم. و گفتم که باشه، حالا اگه تو احساست با اون روش راحت تره باشه، حالا بعد برای بچه دوم بازم اگه همون احساس رو داشتی تا ببینیم چه کار میکنیم و اینا.
البته شما خب سنتون یه ذره میتونه بره بالا، مسئله پیدا کنی.
دقیقاً مشکل من اگه من اصرار بیشتری دارم، مشکل من همینه. که آره من از 30 سالگی شروع کردیم این برای بچه دار شدن و اینا، حالا نشد ولی الان دیگه من زمان زیادی ندارم، یه رنج خیلی کمی شد 4 سال حد اکثر 3 سال
درسته.
اونم هی هر سال داره شانس میاد پایین و پایین تر، اینو خودم میدونم و به این دلیله که در واقع منم دیگه کوتاه اومدم و گفتم باشه و روی شناختی که از شوهرم دارم شکی ندارم که اگه بچه بیاد این اصلا این احساسی که الان داره فراموش میکنه کامل. ولی خب الان مرحله اصلی تصمیم گیری ما اینه که بریم سراغ بچه دار شدن در شرایطی که واقعا میخوایم، نه به خاطر اینکه مادر من میگه.
نه اونو برش کنی، نه بذار کنی، نه ببینید عزیز، این که واقعا میخواید یه مقدارش برمیگرده به علل و عواملی که میخواید یا نمیخواید. به همجاست که وقتی که راجع به اونها مقدار بیشتر صحبت کنی، درست مثل گفتگویی که من با ایشون داشتم، نه اینکه بگم اون گفتگو کسی رو که تصمیم گرفته یا نظر یا احساسی داره عوض میکنه، ولی اونی که واقعا موضوع رو با دلیل و به هر حال واقعیت در ارتباط میذاره، توش یه تزلزلی یا تغییری اگر نظر مختلفی رو بشنوه درش به وجود میاره. بنابراین این گفتگو رو میتونید ادامه بدید. وقت کمی دارید. ماجرای اسپرم و تخمک هم البته از نظر پزشکی ممکنه فرق کنه. مثال ممکنه بگن که اگه تخمک شما باشه احتمال این که با شما و بدن شما و اینا سازگار تر بشه، بنده نمیدونم، خیلی بیشتره تا مال یک کسی دیگه باشه، در حالی که اسپرم همچین نقشی نداره، یا برعکس. به همین جهت است که اون زمینه ترجیح پزشکی رو هم باید به حساب آورد. از طرف دیگه یه مقداری برمیگرده به سلامتی فیزیکی و روانی شما و ایشون که کدامتون احتمالاً از یه سلامتی برخوردارید. همه اینا دست به دست هم میده، به مثلا یه جور دیگه میکنه. من اتفاقاً یه توصیه بهتون دارم، با اون است که سی دی یا دی وی دی من رو درباره فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت که حدود 15 ساعته، اتفاقاً یه بخش یکی دو ساعتش هم درباره آمادگی برای حاملگی هست و رعایت اصولی، گرچه موضوع شما متفاوته، بشنوید. دلیل دیگه هم این هست که برخی از اوقات این نگرانی‌های مربوط به بچه ناشی از کمدانی ماست و بنابراین در تاریکی تصمیم گرفتنه. چون میشه این حرف رو زد که اگر پدر و مادری دانا و توانا و مهربان باشند، که معنای دیگرش این است که امکاناتی هم دارند، آوردن بچه هم برای خودشون هم برای رابطهشون یک چالش و مبارزه فوق‌العاده پرهیجان بلند مدتی رو به وجود میاره که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگری است. بذارید یه مثال براتون بزنم. بنده دیشب از کلاس اومدم بیرون، مسابقه لیکرز رو، حالا شما اونجا هستید شاید احتمالاً خبرم دارید. خب قسمت آخرش رو تو بریک کلاس هم بود شنیدم. از ده که اومدم هر دو تا فرزند من و من دل اون می‌خواست با هم صحبت کنیم، گرچه یکشون توی شهر دیگه است الان رفته بود سفر بگرده و برگرده، ولی با هیجان فقط می‌خواستیم راجع به لیکرز با هم حرف بزنیم. یعنی دو نفرمون یه اشتیاقی داشتیم، حتی امانم نبود که با صحبتم با این تموم کنم با اون شروع کنم، برای که دو جای مختلف بودن و اصلا مهم نبود، چیزی هم نمیخواستیم بگیم، ولی همدیگر رو میخواستیم به نوعی در مسیر این بازی حرکت بدیم. یعنی این اولین فکری بود که من بعد از آمدن بیرون از کلاس با وجودی که مریض بودم حالم هم خوب نبود داشتم و این تو راهی که بودم تمام مدت باشون صحبت کردم و مثلا این برای اونا یه خاطره است، برای من حتی یه خاطره است.
بله.
در حالی که ما چه گفتیم، نه ما بازی کنیم نه به ما چیزی از اون میرسه، تنها اون احساس که اینجا من در جهان با حالی که دارم، احساسی که دارم که اصلا به خاطر اونا به وجود آمده، تنها نیستم و در ارتباطم. این گفتگو یه گفتگویی بود که شاید اگر به من یا حتی به بچه های من میگفتید که مثلا $1,000 همجوری عدد میخوام بگم بهتون میدیم این گفتگو رو بکنید یا نکنید، اصلا برای اون معنا نداشت، بودی میخوام حرف بزنیم. میدونید
دقیقا نکته ایه که من البته تجربه شما رو ندارم چون من هنوز بچه ندارم، ولی دقیقا حالتی ره که من آینده رو میبینم، یعنی میبینم که قشنگه من زنگ میزنم با پدرم صحبت میکنم، زنگ میزنم با مادرم صحبت میکنم، در مورد فامیل صحبت میکنیم. خب طبیعت اینجوریه که یه روزی قراره طبق قانون طبیعت 90% 99% موارد اینجوریه که پدر مادر رو زودتر از بچه ها میرن.
درسته.
حالا اگه اون روزی که پدر مادر من نباشه، من دیگه کیو دارم باش صحبت کنم اینقدر قشنگ؟ بله. با این احساس. نه خواهرم هست
مسرای عزیز. نه اصلا اصولا اینا چالش های زیبای زندگی است. همونطور که گفتم اون مسئله تکاملی انسانه. من خودم باز یه جمله دیگر رو میگم، بارها عرض کردم، من وقتی که بچه نداشتم فکر کنم اگر یه روزی من برم منزل اصلا از سر کار یه پسر یا دختر دو سه ساله داشته باشم که من بگه بریم بستنی بخوریم، اصلا فکر این که من بهش بگم بله و شادی که در اون میبینم و حالاتی که در اون تجربه میکنم و بعدن رفتن و بستنی خوردن و برگشتن و این مثلا یک ساعتی که ما با هم بودیم، من با چی میتونم مقایسش کنم؟ من چجوری میتونم این رو تو بازار بخرم؟ اینو ببینید، شمایی که هر دوتون یه ذره به دلیل خستگی استراحت کردن، با یه ساعت خوابیدن، با یه ساعت جلو تلویزیون افتادن یه فیلم دیدن، اصلا کجا این دوتا با هم چگونه مقایسه میشه؟
بله.
میدونید میخوام چی عرض کنم؟ در حالی که من چه خرجی کردم، یه ساعت وقت گذاشتم با اون همه لذت و شادی $5 خرج کردم. بله. که چی؟
یعنی یکی از نکاتی که شوهر من میگه، نمیدونم چجوری میتونه اینو تصور کنه، ولی من حالا خودم نشسته دارم از نقل قول میکنم از اون. میگه فکر کن 15 سال پیش بچه دار شدیم، بچه همون الان 15 سالشه، 3 سال دیگه میذاره میره.
اصلا نمیره. اصلا نمیره. حتی من ببینید برای رفتن جایی که پسر من وقتی رفت دانشگاه کلمبیا لا رو بخونه، به دلیلی که دوست داشت بره، تازه من براش خوشحال بودم. چون یه چیزی بهتر از این که او رو نمیدیدم بود و اونم خوشحالی و موفقیت و اینکه 3 سال بعد از دانشگاه برمیگرده. الان که داره میره برکلی، 3 سالی که احتمالاً 2-3 سالی که خواهد رفت و آمد، براش خوشحالم و به همین جهت بود که وقتی که برکلی رو قبول کردن برای دوره دکتراش که بره و اون چیزی که میخواست و برداره، خوشحالی و شادی او و من اصلا مسئله نبودنش مطرح نبود، چون کسی که نابود نمیشه، او داره زندگی خودشو میکنه. بنابراین روزی که شما شادی و لذت او رو ببینید، چگونه میتونید فکر کنید؟ من فرض کنید باز همین با سابقه قبلی بچه های من رفته بودن، اصلا فکر این که اونا اونقدر اونجا خوشحالن دارن این بازی رو میبینن، برای من شادی و لذت داشت، در چه بالگی با من نبودن.
بله.
ببینید این نگاه یه مقدار محدود همسرتون، چون حالا میتونیم پشت سرش راحت حرف بزنیم هرجوری دلم خواد، پشت سرش غیبت نه میدونم خانم، نه میگم بذار غیبتشو بکنیم، هرچی دلم خواد علیهش حرف بزنیم.
بله.
اون نگاه ایشون رو میفهمم، معلومه وقتی که آدم خسته است، وقتی آدم یه مقداری شکسته هست، دیگه حالا یه باری رو خودش نمیخواد بگذاره. ولی همونطور که بارها عرض کردم، نه اینکه بخوام نظرتون عوض کنم، مطمئنم اینو میدونید، بارها عرض کردم مطالعات نشون میده به آدما، وقتی چون من با صدها نفر صحبت کردم، حالا اگر صدها نباشه دهها نفر، با جزئیات، همیشه توش یه آسیبای کودکی بوده. یعنی آدم عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه. هر زمانی که ما این دوتا رو نمیخوایم، باید قبول کنیم یه خبری شده. نه اینکه مهم باشه، مهم اینه که اونا رو درست کنیم، یا با وجودی که میدونیم این آسیبا اصلا دنبال اون نمیریم، نظرمون رو عوض کنیم. البته شرایط شما به دو دلیل، یکی اینکه واقعا مشکلاتی داشتید و بعدش کوششی کردید به نتیجه نرسیده، و الان هم قرار هست یه نوع کاری بکنید، کمی غیر عادی، متفاوت هست. اصلا نمیخوام بگم مانند بقیه است، مانند یه پسر و دختر 30 ساله نیست که دو دلن بچه دار بشن یا نشن. شما شرایطتون بسیار فرق کرده و همین عدم حتی علاقه و تمایل یا دو دلیتون هم متفاوته با دو تا دختر و پسر 30 سالگی، یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنن. ولی در موردش بیاندیشید، برای اینکه باز همون مطالعات نشون میده که انسان به مراحلی و دوره‌هایی از زندگی پا میگذاره که براش مهم این هست که چگونه دست دیگری رو گرفته و بالا آورده، و یکی از اون دست‌ها حتما دستای فرزندان خودشه، علاوه بر اینکه بعداً میره سراغ دیگران. و این اون چیزیست که وقتی آدم تنها بیاد و بخواد تنها بره، و یا به حساب خودش فقط همسری رو یافته، غالب اوقات این ارتباطات مبتنی بر کمبود نبود، یعنی اون چیزیست به عنوان deficiency need یا احتیاجات مبتنی بر کمبود میشناسیم، نه being need یا احتیاجات مربوط به بودن و شدن. و به همین جد است که یه نگاه مجددی بکنید. ولی اگر از نظر پزشکی فرقی نمی کنه، اگر فرقی نمی کنه، همچنان با توجه به حالات ایشون، اسپرم مردانه چون به نوعی این انتقال کلی هست، مخصوصا اگر زمینای ژنتیک نسبتا مساوی داشته باشید، فرض بفرمایید اگر تو خانواده ایشون، نه اینکه بگم هست، اصلا دو تا بیمار اسکیزوفرنی بوده، خب خیلی ماجرا فرق میکنه، فان بهتره که حتما اسپرم ایشون نباشه. و اگر تو خانواده شما بوده یه بیماری های عمیق و سنگینی، حتما، چون اونا رو هم با چک کرد، یعنی الان عامل اصلی تعیین کننده اول زمینه ارثیه که کدامتون ارثی رو میدید، و دوم مسئله سلامتیتونه که احتمالا اسپرم یا تخمک در حقیقت بهتری رو میتونید ارائه بدید و بعدش اینکه در بدن شما بالاخره این تخمک باد رشد بکنه به مدت 9 ماه، اون ارتباط مسئله است که من از نظر پزشکیش نمیدونم، پزشکتون و یا مطالعات خودتون بیشتر میتونه نظری واقع بینانه به شما بده. به هر حال امیدوارم آنچه که خیر صلاحتونه اتفاق بیفته و خوشحالم از اینکه باهاتون گفتگو
کردم. خیلی ممنون از وقتتون.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
من خواستم سلام.
بله خواهش میکنم. سلام بفرمایید.
من خواستم در رابطه با خواهرم با شما صحبت کنم. ایشون الان در واقع توی ایران توی بیمارستان بخش جوانی متاسفانه 3 شبه که بستری شدن. حالا نمیدونم
من میشه خواهش کنم کمی بلندتر صحبت کنید، به من بفرمایید چی میدونید راجبش. اولا ایشون چند سالشونه؟
21 سالشه.
خب شما چند تا خواهر برادر هستید؟
4 تا هستیم، 3 تا خواهر 1 برادر.
ایشون چندمی هستن؟
بچه آخره.
بله میفرمایید. خب
ایشون البته میدونم که مادرم توی سن 40 و خورده‌ای سال
نه اون خوردهش مهمه، خوردهش مهمه،
44 فکر میکنم 44
حامل پدر... شدن. و پدر چند ساله بودن؟
پدرم هم 10 سال بزرگتر بودن.
بله.
بعد خواهر اولم مادرم 16 سالش بود که بچه دار اون خواهرم به دنیا اومد اولی، یعنی در واقع این دوتا اصلا مثل مادر دختر هستن از لحاظ سنی.
نه متوجه.
بعد حدود 8 سال پیشم پدرم فوت شد. این از بچگی اصلا بچه خیلی ناآرومی بود، خیلی شر بود، اصلا حالت آرامش نداشت. همیشه دیفرنسش رو متوجه می شدیم ما همه و مشکلات خیلی عجیب و غریبی همیشه ایجاد می کرد.
مثلا در چه زمینه؟ یکی دوتا نمونهش رو بفرمایید. ای چیزای مهم خاصی بود؟
مثلا اگه مامانم عصبانی یا اگه چیزی رو میخواست بهش نمیدادن شروع میکرد چیز شیکوندن، لیوان شیکوندن. بعد یه دفعه به مامانم گفته بود که من هر چیو که بخوام انقدر میگم آدما رو سوراخ میکنم تا به خواستم برسم.
تو چه سنی این حرفا رو زده بود یا این چیز شکستن چیزا رو داشت؟
از سن فکر میکنم 5-6 سالگی این کارا رو شروع کرده بود. بعد از سن شاید به 8-9 سالگی حتی مادرم رو میزد، خیلی اذیت میکرد. من یک دفعه ایران بودم، شناسنامه منو گشته بودن زمین، یعنی داشتم دنبال یه سری مدارک کاری میگشتم، شناسنامه منو پاره کرد. اصلا یه حالتهای عجیب و غریبی بود. ما همیشه مثلا به مامانم میگفتیم این باید روانشناس ببینه، روانپزشک ببینه. سن 12 سالگی این عاشق یه پسری میشه. این عشق الان 10 ساله.
پسر چند ساله است؟ پسر چند سالشه؟
همسن خودشه. ولی بهتون بگم آقای دکتر، این پسر 100 برابر از خودش بیمارتره. بعد به طوری که بعدها فهمیدیم اینو به شدت میزده این پسره. مادر من میگفت توی برف و سرما سن 12-13 سالگی یه مسیر خیلی دوری میرفت بلنجک، وامیستاد سر این کوچه که فقط این پسره رو ببینه. تمام رویا و آرزو و زندگیش این پسره بود. حدود 2 سال پیش با این پسره دوست میشه. یعنی اصلا یه جوری بود که مادرم تعریف میکرد این پسر دوستای دختر دیگه داشت، میرفت تو کوچه خیابون دخترها رو کتک میزد. بالاخره پسره رو جلب توجهش رو جلب کرد و با پسره دوست شد.
اوکی. حالا من بعد ازتون یه خواهشی متاسفانه بکنم. ما پیام‌هام رسید. می‌تونید پیام‌ها رو بشنوید با خاطر راسته من بعدش در خدمتتون هستم. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند با ما باشید.
You know, this is not what I thought I'd be doing today.
What? You have big plans?
Hey, a girlfriend wanted to drag me out shopping with her. Instead, here we are face to face with one of the worst wildfires this area has seen in years. Man, it's going to be crazy up there.
Yeah, pretty intense, huh?
Hey, that's exactly why I joined the Guard.
The National Guard is a unique force. Citizen soldiers who are just as prepared and committed to do battle with nature here at home in our communities.
as they are against the enemies of our nation. These are your neighbors, men and women who work or go to college, have families, hobbies, live life to the fullest. They train part-time, close to home, and they are always ready.
A lot of those houses up there are in serious trouble. You ready?
Gotta be ready. This is what it's all about.
Can you handle the heat? Learn more about protecting the people in your community. Visit NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
همین پنج شنبه ساعت 1 بعد از ظهر رامین آریان، مأمور آگاه و شناخته شده جامعه ایرانی، از آغاز همکاری خود با نمایندگی گلپین مورز صحبت می‌کند. پنج شنبه 1 بعد از ظهر با رامین آریان.
الو جمشید جون، دستم به دومنت زدم به درخ.
سیریاس؟
نه من زدم به درخ، سر پیت بول فرمونم نپیچید، از جوب رد شدم محکم زدم به درخ.
سیریاس؟
نه بابا سرعتم زیاد نبود، ولی چه میدونم از جوب رد شدم زدم به درخ دیگه، جلو ماشینم داغون شده حالا روشنم نمیشه.
سیریاس؟
چی میگی بابا، من تصادف کردم نوکرتم.
سیریاس؟ زنگ بزن به سی بی اس اتو بادی کلینیک، میان ماشینتو از تو هر چوبی که گیر کردی میکشن بیرون، میبرن تعمیرگاه مجهزشون درست میکنن. این روز اولش همونجا هم یه ماشین بهت میزن که باش میاد خونه. قربونت، سر راد یه پاکت تخمه هم بگیر، امشب بچه هم میان اینجا برنامه سی بی اس.
چیه؟
سی بی اس بابا، کانال سی بی اس فوتباله.
آه تلفنش چیه؟
تلفن فوتبال؟ نه شوخی کردم. سی بی اس اتو بادی کلینیک 818 765 38 18 818 765 38 18.
دمت گرم، قبل از فوتبال میرسم خونه. گفتی تخمارک بگیرم؟
سی بی اس اتوبادی کلینیک، کلینیک اتومبیل های شما. سی بی اس، عضو سفرش ایرانیان.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز می باشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری های پوستی، قارچ های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه های پوستی، جوانسازی، زیباسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل های اسیدی و کرم های ویژه دکتر رعوف صورت می گیرد. مرکز درمانی و زیبایی دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد و جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می باشد. در این مرکز تزریق بوتاکس، رستولین، ریدیس، جوب درم برای از بین بردن خطوط و جوانسازی و زیباسازی گونه و لبهای شما بدون جراحی و با قیمتهای جدید و تخفیفهای ویژه انجام می گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف جهت انجام تحقیقات جدید پزشکی خود در زمینه بیماران مبتلا به سرایسز داوطلب می پذیرد. کلیه آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت خواهد شد. تلفن 818-788-5060 drrauf.com.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزماییت برده؟
نه ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولی هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
من بذارید یه سوال کنم. بین 12 سالگی تا 19 سالگی که با این دو پسر دوست میشه، فقط این در دنیای ذهنی خیالیش با اون پسر بود؟
بله درست.
ولی با هم کاری یا تلفنی یا رابطه ای نداشتن؟
مثل اینکه با هم صحبت میکردن در انتظام، ولی دوستی با هم نداشتن اونطوری به عنوان اینکه دوست دختر و پسر هم دیگه باشن.
فکر کنید چرا نداشتن؟
نمیدونم حقیقتش، شاید هم بودن نمیدونم، ولی این موضوع انقدر حاد رابطه این دوتا. این پسر بعدها شروع میکنه اینو به کتک زدن، بعد جورم میزدتش و این دینای میکرده تا اینکه حدود یک سال پیشم میزنه دستشو میشکونه. این در ضمن دوبارم تا به حال خودکشی کرده. خواستم بهتون بگم که بردن نجاتش دادن.
یعنی پسر یا خواهرتون رو؟
خواهرم.
یعنی میدونی چجوری خودکشی کرده، از چه طریق؟
قرص خورده. دو بار قرص خورده. مامانم بردتش، معده‌ش رو شستشو دادن. اونجا هم مادرم از دکتر روانشناس میاد، روانپزشک میاد، ماینش میکنه. مامانم ازش خواهش میکنه که براش بنویسه که ببینتش. بعد مامانم دوباره میره مطب دکتر، این نمیره، نمیگی که من نمیام. بعد شرایطو که مامانم توضیح میده، دکتر براش مینویسه که ایشون باید بستری بشه.
هیچ تشخیصی داده بودن تو کدوم بیماری بوده؟
گفته بودن دکتر روانپزشک، گفته احساس میکنیم که ایشون دو شخصیتی هستن، اون چیزایی که مادرم عنوان میکنه،
یعنی مالتیپل پرسونالیتی دیسوردر.
بله بله بله. برای اینکه این من کاملا هم میدیدم، یه دقیقه مثلا مادرمو میزد، فوش میداد، دعوا میکرد، بعد یو از خونه میذاشت میرفت بیرون، میومدم میدیدیم چقدر از آخ خریده، چیز خریده، میاد هی مامانمو بغل میکنه، ماچ میکنه. یا مثلا اگر
سب کنید آیا یادش بود که قبلا با مادر چه کرده؟
بله بله.
خواهی بوده؟ مالتیپل پرسنالیتی معمولا نیست.
چون
نه، معمولا مالتیپل پرسونالیتی یا دو شخصیتی یکی از دیگری خبر نداره و کارش فقط یه لحظه قطع و وصل، معمولا میتونه یه مقداری تضادهای دیگه باشه، هالوسینیشن و دیلوژن.
البته مادرم میگفت بعضی چیزا رو هم یادش میره، وقتی که بهش میگم نگاه میکنه میگه نه نشده، اینا رو هم این ساینا رو هم داشته.
خب اون علامت مالتیپل میتونه باشه، اون علامت دو یا چند شخصیتی میتونه. ولی آخه اسکیزوفرنی هم برخی از وقت اینو داره. تو خانواده پدری و مادری، قبل از که پیش برید، تو خانواده پدری و مادری بیماری های از این قبیل چه داشتید؟ میدونی؟
نه والا نداشتیم.
حتی افسردگی عمیق و شدید و اینا نداشتید؟
نه نداشتیم. یه پسرمو دارم، اون یه مقدار مشکلاتی داشته ولی مثل این نیست. اون خیلی عصبی و اینا بود.
اوکی.
پسر عموم.
بسیار خب.
بعد حدود یک سال پیشم که دستشو شکونده بودن، بعد ما اینو میاریم امریکا. یک سال ایشون امریکا بودن، یک سال زندگی من اینجا این جهنم بود. شب تا صبح با این پسر تماس میگرفت، تا صبح اینا حرف میزدن، هر کاری که من بردم بهترین دانشگاه اسمشو نوشتم نرفت، هر کاری که خواست براش انجام دادم، میگفت اینجا این جهنم، من باید برگردم ایران. بهترین خوشگلترین پسرها اومدن، یه اتفاقات اصلا بی نظیری براش افتاد. هر کاری کردیم گفت من میرم ایران که میرم. وقتی که میره ایران
سب کنید یه لحظه. اینجا که بود کار غیر عادی غیر از این تلفن کردن با او چه کرد؟ یکی دوتا کار غیر عادیش.
کار غیر عادی که همش میگفت من از اینجا متنفرم.
اون را غیر از اون کار نه، حرفشو بذارید کنار.
اینجا حقیقتش فقط دعوا میکرد با مامانم، میگفت من همش میگفت من نمیمونم. بردمش پیش یه مشاور، به مشاور گفته بود که تا میبردم پیش هر مشاوری قبلا هم این کارو کرده بود، همش میگفتش که من دلم برای آدمای تو ایران میسوزه، دلم میخواد برم کار کنم، هر چی که پول در میارم بدم به فقرا. یعنی انقدر میپیچونه آدما رو، حتی بعضی وقتا روانشناسا رو که اول این فکر میکنن این خیلی دختر باهوش و زرنگ و هیچ مشکلی هم نداره، خیلی هم آروم برخورد میکنه. بعد وقتی که میاد تو خونه اصلا اولا که آقای دکتر هیچ جایی نمیومد، هر کاری میکردم بیا بریم بیرون نمیومد.
خب صبر کن. نه صبر کن. ظاهرش لباس اینا چطور بود؟
لباس اینجا خیلی بد میپوشید، یعنی اصلا میگفت من توی ایران اگه بخوام آشغالم بذارم در کوچه، نمیدونم لباس شیک میپوشم، آرایش میکنم، کفش پاشنه بالا. اینجا یه دفعه یه جورابش یه لنگه بود، یه جورابش یه لنگه بود.
اوکی. از نظر حمام رفتن اینا چی؟
بعضی به زور میرفت، بعدها با یه چند نفر دوست شده بود، یه وقتایی دوست داشت با همسنای سال خودش بره بگرده، یهو پا میشد میرفت آرایشی میکرد، حمومی میکرد، میرفت میگشت و میومد، فقط در همون حد. ولی اگه من میخواستم جایی ببرم میبردیمش تو مهمونی، یه های شروع میکرد گریه کردن، همش میگفت بری برگردیم خونه، برگردیم خونه. همش
از نظر غذا و اینا چی عزیز؟ بیش از حد میخورد؟
غذا وحشت. آها این خوب شد شما فرمودین، این خیلی هم لاغره. بعد تا اعتصاب غذا میکرد، تا بهش میگفتیم که حالا نمیتونی بری ایران و یک مقاومتی هم داشت، یه سه روز آقای دکتر غذا نمیخورد، حتی دستشویی نمیرفت. اصلا باورمون نمیشد من و مامانم که این آدم چطوری میتونه انقدر. به این و اون میگفتیم، دوستای همسن خودش بالاخره میآوردنش، به زور میبردنش بیرون، یه چیزی میخورد برمیگشت، حالا یه ذره آشتی میکرد. دیگه حتی آخرا به من گفتش میگفتش که من به من شماها دروغ میگین، اصلا بلیتش ناخودآگاه سر این جریان ولکینو باطل شد، هی گریه میگفت شماها دروغ میگین به من کلک میزنین. بعد میگفتم بابام دو هفته دیگه میری، میگفت منو پس بذارین تو فریزر من یخ بزنم چشامو باز کنم ببینم ایران هستم. بعد از اینم بعدم هی میگفت من با این پسره هیچ ارتباطی ندارم، من باهاش قهرم، در صورتی که بعدم فهمیدیم این تمام مدت از طریق اینترنت و فیسبوک و اینا همش با هم در تماس بودن. وقتی هم که میره ایران از همون فرودگاه به مامانم میگه من یکی از دوستان منتظرمه، میخوام برم پیش اون. از فرودگاه فرار میکنه میره خونه این پسره، میره خونه پسره. بعد نمیدونم این وسطا چی میشه، بالاخره اون پسرم هزار و یک دوست دختر دیگه داشته. اینا میرن یه شب رستوران، توی رستوران پسرم میگه ببین من اصلا نه تو رو دوست دارم نه چیزی. توی رستوران اینو میگیره به شدت میزنه، انقدر میزنتش که کلانتری و اینا میان و اینو میبرنشون کلانتری. توی کلانتری از کلانتری زنگ میزنن به مادرم، میگن ما اینو گرفتیم ولی دختر شما ادعا میکنه که شوهر این شوهرشه و میگه این ما با هم زن و شوهر هستیم. مادر من میگه یه همچین چیزی نیست. مادر من پا میشه میره از پسر شکایت میکنه، همه چیو میگه، پسره رو میندازن زندان. مادرم میگه جلوی همه میفته به پاهای من چه جیغایی میزد که اینو ببخش اینو ببخش. تمام بدنش آقای دکتر میگفتن کبود و سیاه بود. بعد میخواستن ببرنش پزشک قانونی که تو پزشک قانونی بگن که اینو بنویسن که کبود بوده، پسره رو متهم کنن، نمیذاره. میگه میره تو پزشک قانونی میگه این اصلا منو نزده. چون این داستان خیلی طولانیه، کار به وکیل خانواده ایشون میکشه، حتی مادر پسره میاد میبینه بدن اینو میبینه میگه الهی دست پسرم بشکنه. با تمام این تفاصیل همش میگه که شماها خانواده من دشمن هستین، شماها دارین ما رو از هم جدا میکنین و ما عاشق و معشوق هستیم. بعدن گویا مادرم با وکیل رو انقدر اصرار میکنن که این پسره باید آزاد شه، خانواده پسرم تهدید میکنن. مادر من میره شکایتش رو پس میگیره ولی میگه اگر این پسره هنوز به این دست بلند کنه یا ارتباطی داشته باشن من شکایتم پاورده. به هر حال خواهر من ولکن این بساط نبوده، با گل میره در خونه پسره، میرفته پیش پسره، پسرم هر جور بی احترامی بهش میکنه. 3 روز 4 روز بوده که این قضا نمیخورده، پسره گفته من دوست دختر دارم، دست از سر من بردار. مادرم میگفت 3 شب خودشو تا صبح کتک میزد، انقدر میزد، انقدر جیغ میزد که اصلا نمیتونسته کاری کنه. مادرم میره پیش روان پزشکی که 2 سال پیش گفته بوده ایشون باید بستری شه، بهش همه این حالتها رو میگه. دکتره میگه که من براش مینویسم و آمبولانس بیاد و اینو با آمبولانس ببریم. روز 1 شنبه مادرم میگفت بعد 3 روز که هیچی نخورده بود، تازه مادر منم مقاومت میکرد که این اتفاق نیفته، ولی مامانم میگفت اصلا خیلی هیچ حالت عادی نداشت. مادر من زنگ میزنه، آمبولانس میاد تو خونه، گفت دو تا آقا اومدن و آمپول آوردن، گفتن که بعد بهش آمپول بزنن. بعد نگاه میکنن میبینن این خیلی لاغره، خیلی ضعیفه، حالا یا پرستار بودن نمیدونم در چه حدی. به مادرم میگن اگر ما این آمپولو بزنیم این میمیره. بعد مامانم هم میگه پس خواهش میکنم نزنین، چی کار میشه کرد. میشینن یه ذره باش حرف میزنن، بعد به مادرم میگن برو این آمپول دوز پایین تر بیار، که اصلا من نمیدونم این آمپول چیه. مادرم میره از داروخانه سر کوچه میخره و میاره، بعد که میخوان آمپولو بزنن خودش میگه که نه من باهاتون میام، ولی نمیدونسته که میخوان بستریش کنن. وقتی که میبرن بیمارستان متوجه میشه که اینجا میمونه، دیگه خیلی جیغ میزنه. به مادرم هم میگه که اگه من پام برسه بیرون تو رو میکشم، اینو بهت قول میدم. الان 3 روزه که در واقع در بیمارستانه، دکترهای متفاوت و مشاورا باهاش صحبت میکنن. امروز دکتر گفته که خیلی دروغ میگه، انقدر دروغ میگه که
اصلا مهم نیست دروغ و اینا. حالا تشخیص چیه؟ پیشنهاد معالجشون چیه؟
تشخیص گفتن که یا باید بهش دارو بدن. مادرم گفته اگر خب این بیاد بیرون دوباره همین حالتاشو داره. حالا دارم فکر میکنن شاید بهش شوک مغزی بدن. من میخواستم اینو از شما بپرسم که آیا این روش درسته، صحیحه، نتیجه میده شوک مغزی؟
نه ببینید عزیز، شما سراغ نتیجه نرید. دو تا آپشنی که الان برای دو خواهرتون با این توضیحاتی که شما فرمودید، اگر من فرضو بر این بگیرم احتیاطی، یکی همون شوک الکتریکیه که باید بهش بدن.
بله.
و مقدارش هم نسبتاً زیاده. یعنی شاید 6 تا 10 تا 12 تا هست. علتش هم این است که این مغز به هم ریخته است. به مشروط بر اینکه ماجرا به برخی از بیماری ها منتقل بشه، ولی به هر حال اون یه مقداری کمک میکنه. راه دیگش که البته در ایران بعید میدونم یه مقدار جراحی مغزیه، البته مشروط بر اینکه یکی دو تا بیماری مشخص باشه. ولی خواهر شما بیمار کامل روانیه، سایکاتیک، روان پریشه، مغز به هم ریخته است، مغز به هم ریخته است، بیوشیمی مغز به هم ریخته است، امواج مغزی به هم ریخته است و شما هیچ چاره ای جز معالجات تند و شدید ندارید. یعنی باید در بیمارستان بمونه تا زمانی که معالجه نشده، که بعید میدونم، ولی کنترل نشده، نباید بیاد بیرون. ای بسا یک ماه سه ماه طول بکشه. شوک الکتریکی امکان داره به او خیلی کمک بکنه، ممکنه در کوتاه مدت بکنه دوباره برگرده، ولی شما درست مثل کسی که هیچ چاره جز جراحی قلب مثلا نیست، هیچ راهی دیگه نیست ندارید. اصلا با هیچ نوع روان درمانی و ای بس و حتی دارو درمانی های محدود به جایی نمیرسید، مخصوصا اینکه او دارو نخواهد خورد به دلیل اینکه ساید افکت های اونا و محدود و کنترل کردنش رو یه همچین آدمی نمیپذیره. بنابراین بستری کردنش ضروری و قطعیه. شوک الکتریکیش احتمالاً بهترین پیشنهادی است که همکتون میشه کرد. بعدش اگر دو سه تا از این اختلالات باشه، برخی از انواع ترکیب عجیب و غریب افسردگی و استرابی که همراه با یه خشم کوبنده است، برداشتن یه قسمتهایی از مغزه که بتونن نگهش دارن. البته یه مقداری مختلف و متفاوت خواهد شد، بشه نجاتش داد از خطراتی که برای خودش و دیگران به وجود میاره و رنجی که خودش و دیگران رو درش درگیر میکنه. موضوع بسیار جدی است، حتما باید از قبل اقدام میکردن، حتما این کارا باید قبلا انجام میشد و احتمالا آسیبا رو میتونه توی دوران جنینی خورده باشه یا به هر حال حوادث و اتفاقات بعدی. در این حال هم اختلالات شخصیتی عجیب و غریبی داره، ولی اونها اصلا مهم نیست. یعنی درست به این است که من قلبم الان در خطر منو بکشه، حالا پام شکسته که شکسته. و به همین جد است که بهشون این اگر نظر رو میخوان یا اجازه رو میخوان، مادام که دکترشون میخواد شوک الکتریکی بده، حتما باید داد. من فکر کنم این تنها راهی است که الان باقی مانده، به اضافه بعدن جراحی مغزی که اون هم به عنوان یه آپشن یا یه گزینه در مقابل شما هست.
از مادرم در واقع حتی انگشت نگاری کردن و امضا گرفتن که اگر احتیاج به شوک مغزی باشه بدن. دکتر اول گفته بود ما این بیمارا رو توی ایران معمولا بیشتر از یه هفته تا دو هفته نگه نمی‌داریم.
نه اصلا نگران نگرانش نباشه. ببین برمیگره به تعداد شوک، چون اگر شوکر رو بزنن فرداش عادیه، بنابراین به ارتباطی به بیمارستان نداره. یعنی قرار نیست که بمونه خوب بشه.
البته گفتن یک ماه 100% اینجا
دکتر بله. به همین جهته که عرض میکنم. نه نه ببینید عزیز، شما نری سراغ الان موضوع نجاتشه از طریق شوک و هر وقت که حالت عادی پیدا کنه یا حداقل نیمه عادی پیدا کنه که بشه به خانه منتقلش کرد، ولی تو اون زمان نباید آوردش. و بعدم احتمال بعدی به نظر من جراحی است. بعید میدونم با دارو یه همچین آدمی بتونه ادامه بده. ممکنه دارو اثر کنه برای کسی که 6 ماه این کارو بکنه، ولی همچین تیپی نه نه کاملا میتونه خودشو واقعیر به زحمت بیاندازه.
همشم اینجا که بود میگفت من استراب دارم، بیتابم،
نه من
دلهره‌ای
نه ببینید ایشون ترکیب عجیب و غریب عمیق سنگین افسردگی و استراب و وسواسی که گیر میده و ول نمیکنه و خشم کوبنده ویرانگر و تنفر از خود و دیگران رو، همه اینا رو با هم داره و به همین جهت است که شوک درمانی الان تنها راهه و پشتش هم احتمالاً جراحی. به هر حال متأسفم از آنچه شنیدم، ممنونتون میشم اگر یکی دو ماه دیگه حتی به رادیو تلفن کنید، به دفتر من زنگ بزنید بگید که چه شد.
آقای دکتر من میتونم یه سوالی بکنم برای بعدش؟
اصلا وارد اون بحث نشید جان. بعدش
می‌خواستم ببینم میشه بیاریمش اینجا.
اصلا فکرش نه نه ببینید شما بذارید ببین جوابا چی در میاد. اینقدر اون احتمالات مسائل مهم نیست، چون اصلا شما با یک کسی دیگه میتونید روبرو بشید که احتیاج به هیچ کدوم از اینا بزوقات نداشته باشه، حداقل در کوتاه مدت. بذارید ببینید چه میشه. به همین جهت که به من یه زنگی بزنید بعد از اینکه شوک درمانیش تمام شد.
حتما من این کارو میکنم. مرسی. یک دنیا تشکر از همراهیتون، نظرتون. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی
سلامتون. خیلی
قربون شما. خدا نگهدار.
شنگ راجبم. بابا باشید.
زندگی را میتوان بهتر ساخت گر که باور به تحرک داری. مرتضی بیرامزاده، مربی تنیس با تجربه بین‌المللی برای سنین 3 تا 80 سال. تلفن 818-264-9122. وبسایت mytenniscoachusa.com.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
اگر به کیفیت برتر غذا اهمیت می دهید، سری به پنینی کافه بزنید. نگران نباشید، یک شعبه هم نزدیک شماست. پنینی کافه ترکیبی جالب از غذاهای سنتی بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی است. غذاهای پنینی کافه متفاوت، سالم و بسیار تازه هستند. کیفیت برتر مواد مورد استفاده مانند روغن زیتون ایتالیایی و پنیر کم چربی از ویژگی‌های پنینی کافه است. لبنیات و نان تازه روزانه در پنینی کافه تهیه می‌شود. علاوه بر کباب کوبیده و جوجه کباب معروف پنینی، خوراک‌های گوناگون و متفاوت برای صبحانه، نهار و شام، غذاهای لذیذ ایتالیایی و مدیترانه‌ای و منیو مخصوص کودکان در پنینی کافه. شعبه‌های پنینی کافه در بیورلی هیلز، داون تاون لس آنجلس، شرمن اوکس، وودلند هیلز، کورونا دل مار و الیسو ویهو. وبسایت mypaninicafe.com. mypaninicafe.com.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر. 310-789-1100.
هموطنان عزیز، هنگام اخذ وام به نفع شماست که قبل از هر چیز نرخ‌های چند مؤسسه معتبر را مقایسه کنید. من آل صلاحی در پراسپکت مورگیج مانند همیشه با بهترین نرخ و سرویس آماده خدمت به شما عزیزان هستم. پراسپکت مورگیج یکی از بزرگترین مورگیج بانکرها در سراسر آمریکا با پشتوانه بیش از 2.5 میلیارد دلار و نرخ‌های وام بی‌نظیر می‌باشد. تلفن 818-249-7888. 818-249-7888.
Equal Housing Lender, licensed by DOC.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی بیورلی هیلز که شامل سی دی و دیویدی برنامه های مختلف هست، آنچه که مربوط و متعلق به خود من هست، 65 ساعت برنامه در 65 ساعت در 40 برنامه درباره پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی است. آنچه که تحت عنوان مثلث زحمت و نکبت است، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت که هر کدام حدود 8 ساعت هست، و دو مجموعه که 4 سی دی هستند، یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و یکی اگر جوان بودم. اینها مجموعه سی دی و دی وی دی هایی است که خود من همه اون برنامه رو داشتم، اما با همکاری نزدیک به 30 نفر از استادان و فرهیختگان در سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی و علم و شبه علم و بالاخره شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار، مجموعه هستند از حدود 170-180 سی دی و دی وی دی که در زمین‌های مختلف میتونن مطالب رو در کلیاتی با شما در میون بگذارن. اگر مایلید اونها رو داشته باشید، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه از سیاتل واشنگتن به آلاسکا در پیش داریم. این سفر از روز شنبه 21 آگست آغاز شده و تا روز شنبه 28 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. دو هنرمند خوب و عزیز، آقای هادی خورسندی و مایکل، در این سفر با ما هستند. من هم 7 کنفرانس یا جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که علائم و نشانه هایی هست که تا یکی دو هفته دیگر یا آخر این ماه حد اکثر کشتی سولد اوت خواهد شد. بنابراین اگر مایلید لطفاً زودتر اقدام کنید. 1-800-819-91. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور.
برای اولین بار.
بفرمایید.
صدای شما رو هر روز می‌شنوم ولی توی برنامه‌های رادیو. من یه مشکلی داشتم که راجع به خودمه.
باز لطف کنید کمی هم بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. بفرمایید.
بله.
بله.
من یک سال از ایران اومدم اینجا توی یک کشور اروپایی برای درس خوندن. نه به بهانه درس خوندن. اول که اومدم اینجا برای من محیط خیلی ناآشنا بود و خیلی برام سخت بود. تنهایی خیلی شدیدی احساس میکردم و توی جمع ایرانیای اینجا هم پذیرفته نمیشدم.
چرا؟
به خاطر اینکه من یه تازه وارد بودم به عنوان یه دانشجو و خب یه ذره وارد شدم به جمع دانشجوهای اینجا باید که کسی مثلا آدم رو میبرد معرفی میکرد توی اون جمع و این عمل انجام نمیشد.
نه ببخشید چون یه ذره ویژگی روانتون شما وقتی کسی تازه میاد بیشتر آدم ها بهش توجه میکنن و میخوان بشناسنش بدونن راجع بهش نزدیک بشن. شما نمیخواستید برید؟ احتیاج به معرفی؟
نه من که میخواستم برم، من خیلی دوست داشتم برم، منتها من یکی دو نفر رو از دانشجوهایی که توی ایران بودن، اونا آشناهای من بودن اینجا، من غیر از اونا کسی رو نمی‌شناختم و اونا واسطه بودن که میتونستن منو معرفی کنن توی جمع بچه‌های ایرانی اینجا. منتها اینکه من ارتباطم با اونا خیلی نزدیک نبود و اونها هم خیلی به دلیل حالا گرفتاری‌های خودشون یا به دلیل دلایل دیگه‌ای که من نمی‌دونم و راجعش فکر نکردم تا الان، خیلی مایل نبودن که بخوان حالا یه کسی رو ببرن توی جمع معرفی کنن و این عمل یه ذره دیر انجام شد، مثلا شاید دو ماه بعد از اینکه من اومدم توی این شهر برای درس خوندن.
شما چند سالتونه؟
من 30 سالم.
چی خوندید شما و الان چه رشته رو تعقیب میکنید؟
من توی ایران برق خوندم و اینجا دارم ادامه میدم.
میفرمایید. خب
بعد از اون من وارد جمع بچه های اینجا شدم و ادامه داشت. همینطور جمع برای من ناشناخته بود با اینکه من زبون رو قبلا توی ایران خونده بودم، ولی انگار که ترس داشتم که بخوام برم با اینجا با آدم های این کشور ارتباط برقرار کنم. ترجیح می دادم که بیام با هموطنهای خودم بیشتر رابطه داشته باشم. از طرفی احتیاج داشتم که مثلا به یه دوست صمیمی یا به کسی که بتونم باهاش صحبت کنم. حس کردم که توی یه جمعی برم که بچه هایی که توی اون جمع باشن همشون آدم های متأهلی باشن، یعنی که مثلا هر کدومشون توی رابطه‌ای باشن که من هم بتونم راحت‌تر باهاشون صحبت کنم و هیچ کنتاکتی هم پیش نیاد.
نه آخه یعنی صبر کنین عزیز، نه صبر کنین. ببین متأسفانه حدس من درست و شما آدم نگرانی هستید. که اولا با خارج موجود زمان میدونم با خارج حرف نزنم، بعدم برم سراغ یه عده که زن و شوهر هستم، چطور اونجا تو اونا بیشتر احساس میکنن یه آدمی که همسر نداره بیشتر زن و مردان نسبت بهش حساس میشه؟
نه منظورم زن و شوهر نبود، منظورم دختر و پسرایی بود که هر کدوم توی رابطه های
فرقش هستن. چیه؟ نه ببینید شما یه ایده های خاصی دارید که از اول متوجه نحوه استدلالتون شدم، مجبورم به شما بگم شما یه نگاه ویژه‌ای به انسان و روابط انسانی دارید که اگر کمی هم در خصوص ایران درسته خارج درست نیست. اولم دیدم علت که هم با تون صحبت میکنم برای که میخوام بدونید اصلا از در من این استدلال درست برعکس. آدم ها حرفشون، من صدها بار اینو شنیدم که من مثلا وقتی که زن و شوهر بودیم با این دوستان میتونستم برم، برای که زن داشتم شوهر داشتم، حالا که جدا شدم بگه نمیتونم با جمع کسانی که متأهلن برم، برای که هر دو طرف احساس بدی میکنن. غالب اوقات مسئله اینه و شما درست عکسشو دارید به من میگید. بنابراین شما میخواستید برید یه جایی که به حساب خودتون، چون اونا با هم پسر و دختر دوست هستن، کسی با شما کاری نداره، در حالی که اونا نگران شما بیشتر هستن. خب بعد چه شد؟
من توی این جمع بودم و تا اینکه بعد از یه مدتی
یه پسری که توی این جمع بود و دوست دختر داشت و 5 سال بود که با دوست دخترش دوست بود به من نزدیک شد و اون خیلی کمک کرد به من توی کارهایی که توی این کشور باید انجام دادم که من هیچی نمیدونستم از روابط از کارهای اداری یه سری کارهای اداری داشتم یه سری کارهای دانشگاهی داشتم که هیچ کدوم اطلاعی نداشتم و اون خیلی به من کمک کرد و بعد با من مطرح کرد که فکر میکنه که عقایدش به من نزدیکتره و دوست دخترش چون که توی این شهر نیست و توی یه شهر دیگه است و همواره اینا از هم دور بودن و یه سری از اشکالایی که فکر میکرد توی رابطهش هست و برای من گفت و به من گفتش که میخواد که با من منو انتخاب کرده و فکر میکنه که نمیخواد دیگه رابطهش رو با اون خانم ادامه بده.
حالا ملاحظه فرمودید که نظر من درست بود، یعنی اون هیچیه تایید نمیکنه. حالا به هر حال میفرمودید خب بعدش؟
بله بعد از اون من اصلا مایل نبودم از اون یعنی در اون اول اصلا مایل نبودم به همچین رابطه و این احساسو میکردم که اگر بخواد همچین چیزی شکل بگیره اینجا توی این جمع مقصر فقط من شناخته میشم، چون من همه اینطور میدیدن که من اومدم خودم به این آقا نزدیک کردم و برای رابطه ایشون دردسر درست کردم. با ایشون هرچی صحبت کردم قانع نشدن، گفتن این تصمیمیه که گرفتن و تغییر داده نمیشه و با اون خانم به هم زدن رابطهشون. اون خانم اصرار کردن به این آقا برای اینکه این رابطه رو به هم نزنن و ادامه پیدا کنه و قرار شد که یه ماه دو ماهی اینا از هم دور باشن، یعنی با هم ارتباطی نداشته باشن تلفنی، تا بعد از اون ببینیم که مثلا ببینن که چی میشه. یعنی این خواست آقای اون آقا بود که به اون خانم گفتن. و توی این یه ماه دو ماه خب ایشون هی مرتب عنوان میکردن که از نظر ایشون رابطه تموم شده و دیگه هیچ رابطه ای ندارن و من هر بار که میگفتم نه این کارتو انجام ندادی، تو تموم نکردی رابطه تو گفتی که صبر کنیم یه وقفه دادی توی این رابطه، میگفت نه من این رابطه رو تموم کردم، ولی چون که باید اون خانم رو یه جوری قانع میکردم و قانع نمیشد مجبور شدم که اینطوری بگم. بعد از مدتی که مثلا شاید 2 ماه 3 ماه گذشت این آقا برگشتن گفتن که من عذاب وجدان گرفتم، من احساس میکنم که در حق این خانم کار اشتباهی کردم چون اون 4 سال با من دوست بوده و در سن پایین با من دوست شده و من همش احساس میکنم که احساس عذاب وجدان میکنم و این احساس عذاب وجدان خیلی منو آزار میده و ناراحتم میکنه. من میخوام
البته معنی صبر کنیم مش 6-7 دقیقه بیشتر وقت نمیدم، معنیش عبارت از اینه که با تو به این نتیجه رسیدم که یا به جایی نمیرسم یا آنچه که میخواستم به دست آوردم میخوام برگردم، هیچ عذاب وجدانی در کار نیست. خب
بعد از اون به من گفتن که من باید برگردم و یه بار دیگه امتحان کنم ببینم که واقعا این چیزی که من فکر میکردم که این خانم به درد من نمیخوره درسته یا نه، چون اون موقع مثلا من تحت شرایط روحی بدی بودم و خلاصه از این حرفا. این آقا برگشتن با این خانم و بعد از یه مدت دوباره همدیگر رو نمیدیدن و امتحان داشتن و این خانم هم که توی این شهر نمیومدن. بعد از یه مدت بعد از امتحان این آقا این خانم اومدن توی این شهر و یه هفته پیش این آقا بودن. توی این یه هفته اونطوری خودشون برای من گفتن هر روز از صبح تا شب با هم دعوا کردن. وقتی که این خانم برگشتن شهر خودشون آقا به من گفتش که خیلی روزای بدی داشتم، خیلی بد بود، این رابطه برای من دیگه رابطه بشه نیست و امتحانش کردم، منتها این که من باید این رابطه رو تموم کنم ولی طوری این کار انجام بدم که اون خانم ضربه نخوره، اون نباید فکر کنه که آدمی هستش که نخواستنیه، این فکر رو نباید بکنه. از این موضوع شاید 2 ماه گذشت و الان بعد از 2 ماه یا 3 ماه من باهاشون صحبت میکنم، میگم که تو نمیخوای تصمیم بگیری، نمیخوای فکر کنی، نمیخوای که به یه نتیجه برسی، هر طرفی که خودت فکر میکنی درسته، میگه که نمیتونم نتیجه بگیرم، نمیتونم به قطعیت برسم، شاید بخوام برگردم، نمیدونم، فقط میخوام با 2 نفر آدمی که از من بزرگترن مشورت کنم، ولی همش من درگیر یه مسائل اخلاقی شدم که باعث میشه اعتقاداتی که من دارم باعث میشه که من همش این فکر رو بکنم که من دارم نامردی میکنم در حق این خانم.
در حق شما چی؟
در حق من اصلا همچین فکری نمی کنم، یعنی عنوان نکرده.
نه من نمیگم، شما چی فکر میکنی؟ آخه عزیز این رابطه اینقدر مشخص، من تعجب میکنم ایشون
بله.
ایشون یه دودری را جب...
من منتظر کردنش
حرفای شما هستم. نه دو تا نکته هست. اولا ایشون که ایشون یه دفعه عذاب وجدانش میزنه بالا و میاد پایین، از این حرفا نداریم، با ایشون داره با شما نداره. دوم اینکه شما منتظر اون بگه تمام شد برید سراغش، برای که شما اینقدر آدمی هستید که به این راحتی‌ها دل نمیبندید به دلیل وحشت و استراب و احتمالاً خجالتی بودنی که دارید، ولی وقتی هم که به کسی گیر دادید ول نمی‌کنید. حالا به شما یه سوال دارم، ایشون به درد شما می‌خورن؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون
29 سالشونه. آیا از نظر تحصیلی و درسی در حد و سطح شما هستن؟
بله.
اگر الان به شما پیشنهاد رابطه یا ازدواج بدن شما قبول می‌کنید؟ راست بگید.
نه.
چرا نه؟
نه. به خاطر اینکه احساس میکنم ایشون آدمی هستن که نمیتونن تصمیم بگیرن.
نه اصلا به اون دلیل نه، ایشون که تصمیم گرفته میخواد با شما ازدواج کنه. شما ببینید هنوز تو دنیای خودتون هستید، یعنی اصلا حرف
آخه من باور نمیکنم.
معلومه منم نمیکنم، منم باور نمیکنم، ولی میگم فرض کنید که ایشون گفتن من میخوام با تو ازدواج کنم، هفت ماه دیگه نامزدی، دو ماه دیگه هم ازدواج، شما چیکار میکنید؟ راست بگید.
من میگم که باید همدیگر بیشتر بشن.
نه میدونم، پس بنابراین شما او رو میخواید. بنابراین عزیز خیلی مسئله مشخصه، شما ایشون رو میخواید، ایشون هم شما رو میخواد هم اون رو میخواد، و این وسط ها گیر کرده، یا فقط در حد دوستی میخواد همه رو داشته باشه، و این رابطه هم به دلیل وجود اون رابطه و آمدن ایشون رو یه هفته موندن و با شما قطع کردن و بس کردن، از نظر شما هم خراب شده. فقط وقتی که خیلی ایشون پاک و تمیزش بکنه و گذشتش آتیش بزنه که خاطر شما آسوده بشه، میره سراغش. ولی خودتونو بشناسید عزیز، شما به هر حال از این آدم به عنوان یه فرد مناسب خوشتون میاد، و اگر فقط خاطرتون آسوده باشه که یک، رابطه گذشتش تموم شده، دو، با شما جدیه، شما میرید به سمتش. اشکال کار در این است که به نظر من این انتخاب شما ناشی از دو چیزه، یکی تنهایی شماست، و دوم اینکه شما تیپ روانیتون از حرفاتون پیداست، به دلیل خجالت و استراب که ویژگی اصلی و اساسی شماست که در هم گره خورده، روزی که بالاخره جرأت کردید و پا به میدان گذاشتید، به این راحتی از میدان بیرون نمیرید. و به همین جد است که اون حرف دیگه‌تون که صبر کنیم رو میفهمم، ولی صبر فقط به خاطر این میخواید بکنید که از این دو چیز مطمئن بشید، ولی اینکه شما برای هم مناسبی تو به درد هم میخورید تو من کاملا شک دارم. برای اینکه تیپ ایشون به نظر میرسه که نوعی بازی رو تو این زمینه ها دارن، و تیپ شما یه تیپیست که بسیار جدیه، و در نتیجه شما به دنبال یه قلاب غیر قابل در رفتنید و ایشون اصولا پرنده پروازی. به همین جد است که هر وقت اون رابطه تموم شد و یک سالی از دوستی آشنایی شما گذشت، اقلن یک سال، شما میتونید نسبت به هم جدی باشید. حرف این که او تموم کنه و یه ماه بعد شما با هم دوست بشید اشتباه است. و بعدم به هر حال یه مقداری احتیاج به این است که ویژگی‌های روانی ایشون رو ارزیابی کنید. شما باید بدونید چه کردید عزیز. شما با وجود تمام اون ملاحظاتی که داشتید، ولی از اونجایی که این میدون رو میدان در حقیقت فرصت و امکانات می‌بینید، مانور و بازی‌های خودتون رو با توجه به نوع ویژگی روانیتون کردید. ایشون هم همینطور، ولی من یک کمی نگران تناسب شما دو نفر با هم. به همین جد است که اگر ایشون رابطه را قطع کرد، اقلن یک سال بعد از قطع کامل اون رابطه صبر کنید تا بعدا هر دو مطمئن بشید که به درد هم میخورید. من متاسفانه به آخر وقتم رستم، ولی خوشحالم که با تون صحبت کرد.
مرسی، ممنون. فقط من میتونم که یه سوال از شما بپرسم؟
آخر من اینجا وقتی تموم میشه برنامه، تمام میشه برنامه. من فکر کنم حرفامو به شما زدم. بگید با سرعت.
بله، ولی من خواستم اینو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ایشون هر بار که شک میکنن به اینکه رابطهشون رو باید تمام کنن، بعد دوباره فکر میکنن بعد از یک ماه که این خانم رو نمیبینن و پای تلفن باشون صحبت میکنن، فکر میکنن که نه، این خانم خوبه، مناسبه.
ببینید، همینه که من میگم یک سال صبر کنید عزیز. من جوابم به شما دارم. شما اگر جواب مکانیکی بیش از این و برقی میخواید، بیش از این نمیشه بهتون داد. مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز.
مرسی، ممنون. قربان.
چنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. هرچه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، توران، سندیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگر اندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروس سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
همین جمعه ساعت 11 صبح دکتر نیتان شالیان متخصص مغز و اعصاب مهمان برنامه کارشناس